Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
مامانم همیشه میگه، میگه تو حدوداً یک سال و نیمت بود که اولین بار با حالت اشاره به من گفتی آب میخوام.
من بچه بودم، مثلا میخواستم به مامانم یا بابام، حالا هر کدوم از اعضای فامیل چیزی بگن، مثلا میومدن به من میگفتن و مثلا میگفتن حالیش کن، مثلا حالیش کن، و مثلا آدم انگاری برای فوش و اینجور چیزا استفاده میکنه.
خود من شیر مادر نخوردم، یعنی به مامانم اجازه ندادن که به من شیر بده. فکر میکردن که مثلا ناشنوایی از طریق شیر به بچه منتقل میشه.
سلام، این 41مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه تو هر قسمت از این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به واسطه یه ویژگی، یه اتفاق یا تجربه از دیگران احساس فاصله میکنن. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که پدر و مادر ناشنوا دارن و واسطه‌ای شدن بین دنیای ناشنواها و دنیای شنواها. به بچه هایی که شنوان و والدین ناشنوا دارن میگن کدا، که مخفف Child of Deaf Adults، بچه های بزرگ سالان ناشنوا. اینه معنی تحت لفظیش. این بچه ها تجربه دارن که متمایزشون میکنه از بقیه. پلی هستن بین دنیای والدینشون و دنیایی که در اون آدم ها میشنون و میتونن صحبت کنن به راحتی. اینا هم اون دنیا رو تجربه میکنن و هم این دنیا رو، و این پل بودن نقش هویتی برای خیلی هاشون پیدا میکنه که حالا اسمی هم براش وجود داره، کدا. تو کشور ما که توجه و حمایت از افراد دارای معلولیت از طرف دولت و جامعه‌ای که بخشی از اون هستیم ما میتونیم بگیم غیر قابل قبوله، باری که رو دوش این بچه ها گذاشته شده سنگین تر هم میشه. من اینجا با چند تا از این آدم ها، یعنی بچه های کدا، صحبت کردم و ازشون درباره فاصله ای پرسیدم که کدا بودن به وجود میاره. دوستم در آینده سراغ خود ناشنواها هم برم و همینطور با افراد کمشنوا هم صحبت کنم. یعنی صحبت با کداها جای صحبت با خود ناشنواها رو نمیگیره. البته که برای ساخت اون قسمت هم احتمالا خود بچه های کدا باید واسطه بشن. آدمایی که صداشون رو در این قسمت میشنوید از تجربه شخصیشون حرف میزنن که منحصر به خودشونه و قابل تعمیم به افرادی با شرایط مشابه نیست. گرچه بعضی جاها آدم‌ها نظر کلی میدن درباره جامعه کداها یا جامعه ناشنوایان، ولی همین حرف‌ها رو هم باید گذاشت به حساب تجربه شخصی. یعنی این آدم‌ها نه جامعه کداها رو نمایندگی می‌کنن نه ناشنواها رو. اگه اینجا منتظر تجربه‌ای هستید که من نرفتم سراغش، به خاطر دسترسی محدودم به آدم هاست و همینطور وقت کم پادکست. هیچ عمدی وجود نداره برای اینکه برم سراغ یکی و نرم سراغ دیگری که شاید به قول بعضی تجربه کاملا متفاوت و حرفهای شنیدنی تری داشته باشه. مهسا پدر و مادرش هر دو ناشنوان، همینطور خواهر بزرگترش. قبلش بگم که مهسا خودش فعال حقوق ناشنوایان هم هست و خیلی برای ساخته شدن این قسمت به هم کمک کرده که ازش ممنونم. مهسا تو خانواده پدریش، عمه و شوهر عمش هم ناشنوا هستن و دوتا از بچه های عمش که کاشت حلزون انجام دادن. مهسا خودش هم کم شنواست و از سمعک استفاده میکنه. ازش پرسیدم که چه وقتی متوجه شد که پدر و مادرش با دیگران تفاوت دارن؟
ببین، آره اولش متوجه نشده بود، یعنی نمیشه آدم، به خاطر اینکه تو خونه خودت به نظر همه چی طبیعی و نرمال میاد و دیگران مثلا یادآوری میکردن که خانواده تو ناشنوا هستن، بعد تو این وظایف رو داری، این کارها رو باید بکنی. و اینجا بود که مثلا متوجه می شدم. و یه خاطره پررنگی که یادمه اینه که شبا ما می رفتیم خونه هم دیگه مثلا خونه دخترم و پسرم ها، و اونجا که می خواستیم بخوابیم یه مثلا برنامه قصه گویی شبانه بود و مدلش یه جور دیگه بود، مثلا چراغا رو خاموش می کردن بعد مثلا میومدن قصه میگفتن، در حالی که مثلا ما با چراغ روشن قصه یه مام بابا همونو مثلا چون با زبان اشاره بود بعد چراغ روشن بود که ما میتونستیم ببینیم. بعد اینجور تفاوت های ریزو مثلا تو اینجور جاها یادمه، و یادمه که اذیت میشدم از این که چراغ خاموشه، مثلا اینجور بودم که با روشن کنیم ببینیم که چجوری در این قصه میگید و اینا. من خودم مثلا یادمه که مثلا بچه بودم خیلی درگیر بودم که آقا یعنی چی ناشنواست، مثلا این خیلی مال خیلی کوچیکیه، یعنی مثلا اولین خاطرهایی که از یعنی قدیمی ترین خاطرام همین مال 3 سالگی میناست که مثلا خب اگه ناشنواست چرا گوش داره، مثلا همش ناشنوایی رو برابر با نداشتن گوش میدونستم. بعد بابای من یه بازی که میکنه گوشاشو میچرخونه تکون میده و بچهای فامیل خیلی دوست داشتن این چیزا رو، ولی مثلا من همش استراب میگرفتم، فکر میکردم مثلا اون سیم کشیه چیه، اون مثلا باعث میشه پاره بشه، این هیگ ناشنواتر بشه. بعد یعنی مثلا شبا لاله گوشه مامانم رو نگه میداشتم که وقت مثلا آسیبی بهش نزنه و اینا. و خب بزرگتر که شدم فهمیدم که بابا اصلا هیچکی نمیاده به من تعریف کنه که ناشنوایی یعنی چی، میدونی؟ مثلا تو حاله از افهام انگار خودمون همش باید کشفش میکردیم این قضیه رو، و این طول کشیده بود. یعنی این که میگم هیچ وقت متوالی نبوده که مثلا ما بفهمیم توی خانواده ناشنوا داریم، به این دلیل بود که همش در مسیر کشف بودیم، یا با بیرون مواجه میشدیم، یا با بقیه پدر مادران میدیدیم و میفهمیدیم که اوکی اوکی یه تفاوتی داره، بعد میمدیم تو خونه بعد دوباره همه چی عادی میشد و اینا. مثلا من یادم که رفته بودم مدرسه، خب ناشنوا خیلی همدیگه رو با دست صدا میکنن دیگه، یعنی میزنن رو بدن همدیگه. بعد من مثلا اون کسی که کنارم میشست و اصلا صداش نمیکردم و میزدم رو پاهاش و میزدم رو شونش، و این مثلا کلافه شده بود، مثلا همش میرفت شکایت میکرد که این چرا انقدر میزنه به من. بعد این خیلی بعد من مثلا به مامانم تعریف کردم، مثلا خندید گفت ببین تو الان رفتی مدرسه شنوا تو بعد صداشون کنی، بعد اسمشون رو بگی، این فرهنگ شنوا هست. مثلا من اینو اصلا واقعا متوجه نشده بودم که مثلا الان تفاوت این دوتا جامعه میتونه این باشه. یا مثلا معلم خب وقتی شروع میکرد درس دادن و اینا، اگه همینطوری روشون ور بود میگفت مهسا مثلا فلان چی میشه، من واقعا حواسم جمع نمیشد که بتونم دقت کنم. بعد خیلی جالب بود که مثلا چند وقت پیش یه ویدیو دیدم، بعد دیدم که یه مسئله کدایی رو داشت بررسی میکرد، بعد میگفتش که آره بچهای کدا چون تو خانوادهشون اینطوری حواس همدیگه رو جمع میکنن که حتما باید رو در رو باشن، یعنی زمانی فکر به خودشون میگیرن که طرف رو به روشون باشه و اون موقع جواب میدن، ریسپانس دارن. دقیقا همین حالت هم بر من اتفاق افتاده بود، من فکر میکردم که حتما باید یه آدم رو به روی من باشه پس اون موقع با من کار داره.
مهسا زبان اشاره رو جوری یاد گرفته که خیلی از ما زبان فارسی رو، یعنی در سن خیلی کم و به صورت ناخودآگاه.
بچه ها درک زبانشون زودتر از توانایی تولید گفتارشون اتفاق میفته، حالا هر زبانی میتونه باشه. تاره صوتی یکم دیرتر تشکیل میشن، بخاطر همینه که بچه دیرتر صحبت میکنه، مثلا وارد دو سالگی میشه و صحبت میکنه. من همون یک سال و مثلا چند ماهگی دیگه شروع کردم اشاره صحبت کردن. بعد قدیما فکر میکردن که زبانه، البته متاسفانه هنوزم در ایران فکر میکنن که زبان اشاره بده، به خاطر اینکه باعث میشه که آدم تنبل بشه توی گفتار، بعد نخواد مثلا دیگه صحبت بکنه. خیلی من میکردن، من یادم مامانم همیشه تعریف میکرد، میگفت انقدر ساعت رو بیان به من فشار میآوردن که تو خونه صحبت نکنین، مهسا مثلا گفتارش خراب میشه. بعد دعوامون میکردن، ما همش دو دل بودیم، هی میگفتیم صحبت کنیم صحبت نکنیم اشاره کنیم. بعد در حالی که خب اینا زبان اصلیشون زبان اشاره بود، یعنی انگار یه حقی رو از والدین من داشتن میگرفتن. و خب این اتفاق هم اصلا نیفتاد. من و خیلی از بچه های دیگه که پدر مادر ناشنوا داریم به زبان اولمون اشاره است، گفتارمون مشکلی نداره. مثلا اینم بهت بگم که مثلا توی دوره مدرسه این خیلی بیشتر شدیدتر این حس رو کردم که خانواده من ناشنوا هستن، و وقتایی که مثلا جلسه اولویه مربیان بود خیلی اذیت می‌شدم، یعنی همش بین دو حس متناقض داشتم، چون من درسم خیلی خوب بود و واقعا دوست داشتم مامانم اینا بیان و ببینن که من مثلا ترکوندم و اینا و به من افتخار کنن، ولی از اون ورم مثلا سختم بود که بیان، چون بقیه رفتار عجیبی داشتن، یا دلسوزی میکردن یا مثلا واقعا نشون میدادن که مثلا تعجب میکنن. بعد از این اذیت میشدم. بعد خب تو مدرسه ما امکانات اینجوری نبود که مثلا روزایی که والدین ناشنوا میان مثلا مترجم داشته باشه، یه معلم یه ذره زبان اشاره بلد باشه، اینجوری نبودش. بعد مثلا اون تایما یادم که همه میرفتیم حیات بازی میکردیم، بعد مثلا موقعی که مامان و من میمد، من بعد میرفتم کلاس پیشش که براش ترجمه بکنم. بعد حس دوگانگی داشت. من میدونی من همیشه احساس میکنم این اذیت هایی که میشدم تو دوره بچگی، اون خاطرات سختی که داشتم، بیشتر به خاطر دیگران بود تا خود شخص والدینم. یعنی مثلا این خاطره هم دارم که اصلا همش فکر میکردم که آیا اصلا دوست داری مام بابا شنوا باشن. بعد نگاه میکردم میدیدم واقعا مام بابای خودم رو بیش از اندازه دوست دارم، و حتی مثلا بچه های فامیلم همینطوری بود، چون خونه ما خیلی فان بود. تو میتونستی تا آخر هر چقدر دلت خواست صدای موزیکو بلند کنی، میتونستی شب بیدار باشی. یعنی اصلا از این حالا مام بابای من بودن و قوانین سختگیرانه تو خونه نداشتیم و خیلی خونه ما باحال بود، بابام هم خیلی آدم باحالی بود، همش میخندون و اینا، دیدم واقعا اصلا دلم نمیخواد. یعنی اگه مثلا بگن همین مامان بابا رو میدیم ولی شنوا رو، دیدم نه اصلا اونجوری نیستش، خیلی همین با همین چیزی که هستن خیلی باهاشون حال میکنم.
از مهسا پرسیدم که این که تنها آدم شنوا در یک خانواده ناشنوا بوده باعث شده که وظیفه سنگینی داشته باشه که مال سن و سالش نبوده. گفت که داشته.
یکیش که خیلی بهم فشار می آورد این بود که حتما باید تلفن بزنی به ما، مثلا اگه مامانت میخواد شام دعوت کنه بعد یادت باشه که به تک تک ماها زنگ بزنی. بعد یا مثلا اگه من ما به شما زنگ بزنیم که یه خبری به مام بابات بدی، حتما باید به خانوادت بگی. بعد یه خاطره که دارم و خیلی غمگینم میکنه اینه که چیز شده بود، مامانم هم مهمون میخواست دعوت کنه و من به همه زنگ زدم، و بعد به یکی از عموهام که زنگ زدم، زنم اون خونه نبود، بعد با پسرم صحبت کردم. بعد پسرم هم مثلا شاید یه 7-8 ماهی از من کوچیکتر باشه، بعد بهش گفتم که مثلا اینجوریه فلان شب خونه ما شام همه دعوتن، و به مامانت میگی؟ گفت آره میگم. بعد دیگه رو این حساب که خودم هم هدف هرکی زنگ زنه این خبر رو میدم و اینا، فکر کردم مثلا اوکیه. بعد قطع کردم، بعد مهمونی شد و اینا، هرچی منتظر شدیم دیدیم اینا نمیان. بعد دیگه به من گفتن که خب مثلا پاشو زنگ بزن ببین کجا. زنگ زدم دیدم زنم مثلا اطلاع نداشته، یعنی مثلا پسرم هم انگار یادش رفته بهش بگه. بعد به جای اینکه مثلا اون مقصر باشه، همه داشتن با هم دعوا میکردن که خب معلومه که بچی به اون بچه گفتی، اون که یادش نمیمونه تو بعد با خود
مثلا قطع میکردی دوباره به خود زنمو زنگ میزدی و اینا. بعد من خیلی ناراحت بودم که دوباره اونجا تقصیر منه. بعد از اون برم موردای پیش میومد که مثلا من وسط بازی بودم، بعد مثلا ماموزاگم زنگ میزد میگفت فلان چیز و من یادم میرفت اون لحظه بهشون بگم و اونجا مثلا من دعوا میشدم، سرزنش میشدم که چرا مثلا نگفتی وظیفتو انجام نمیدی، چرا دقت نمیکنی، بعد مثلا تنها تویی که میتونی توی این خونه اون کارو کنی، همین یه کارم نمیکنی و این داستانا. حتی مثلا خواهر منم یه چیزی که تعریف میکنه این بود که مثلا فکر میکردن کودک‌ها هم به اندازه بزرگا وقتی تلویزیون یا سریالو پخش میکنه میتونن محتواشو بفهمن. و فکر کنم اولین باری که سریال میخواستن که من ترجمه بکنم سریال پس از باران بود. بعد دقیق نمیدونم شاید 5-6 سالم بود، مدرسه نمیرفتم اون موقع. یادم نمیاد سریال چه سالی پخش شد، ولی من متولد اسفند 71 هم، حالا فکر کنم همون 4-5-6 اینا بودم. بعد انتظار داشتن که سریال رو ترجمه کنم و منم خیلی هیجان داشتم این کار رو بکنم، مثلا خیلی برام مهم بود که این کار رو انجام بدم، ولی خیلی محتوای سریال برای من سخت بود. بعد من نمیخواستم ناامیدشون کنم، بعد از خودم مثلا قصه میساختم میگفتم و اینا. بعد فکر کنم 3 قسمتشو دیدیم و اینا. بعد مثلا انگار قسمت 4 یا 5 مهمونی بود و زنم و اینا همه اینا همه دوره هم بودیم. بعد دیگه به من گفتن تو نمیخواد اینجا ترجمه کنی، برو بازی کن، مثلا حالا زنم و هستش یا عمه هستش و اینا. بعد من استرس گرفته بودم چون خب میدونستم تا الان دروغکی همه چی رو گفته بودم و اینا. بعد میدیدم مثلا گوشه چشمم که بازی میکردم حواسم بهش بود که مثلا همش دارن تعجب میکنن، بعد میگن خب من یه قسمت قبلی اینجوری نبود و اینا. بعد هی زنمو میگه نه اصلا داستانی نیست، یه بار دیگه همه چی رو تعریف میکنن. بعد که میایم خونه، خواهر من ناشنواست، بزرگتر از من 7 سال. بعد اون چیز که دوام کرد خیلی بد، میگفت مثلا ما رو انگار اونم بهش برخورده بود که مثلا من مسخرهشون کرده باشم، مثلا که علکی از خودم قصه در بودم و اینا. بعد رفتن به پسرمم که اونم یه 5-6 ماهی از من کوچیک‌تره، گفتن که بیا مثلا گوش کن ببین چی میگه. بعد دیدن که اینم نمیفهمه، اینم همش میگفت نمیدونم چی میگه، نمیفهمم چی میگه. فهمیدن که مثلا خب برای بچه زوده و دیگه بعد اون انتظار نداشتن سریال ترجمه کنم. یعنی که توی شرایطی قرار میگرفتم بعضی وقتا توی جلسه ها و مثلا یه این دو نفر دعواشون میشد، مثلا پدر من و مثلا یه آدم دیگه، و مثلا به من میگفت فوش بده مثلا، یعنی یا حتی فوشه رو مثلا به من میگفت که من ترجمه کنم و من دوست نداشتم ترجمه میکنم. بعد یادم که بابای من خیلی عصبانی شده بود یه بار با یکی که سر کار بی اخلاقی که داد حق جامعه ناشنوا کرده بود گوشی از دستم گرفت مثلا فوش داد. بعد من اصلا شوکه شده بودم که مثلا الان فردا این آدم رو قرار ببینیم و واقعا فردا هم دیدیمش، چون بالاخره همکار بابا بود و من همش استراب خجالت میکشیدم که وای مثلا ما به این فوش دادیم، ولی اون دوتا مثلا نشسته بودن چایشون رو میخوردن.
برخورد دیگران چی بوده در مواجهه با ویژگی پدر، مادر و خواهرش؟
من خب زنجان به دنیا آمدم و بزرگ شدم. زنجان هم یه شهر کوچیکیه، تقریبا مذهبی و اینها. بعد حالا این چیزی که دارم برای تعریف میکنم مالا قبل از دهه 80، یعنی این اتفاقایی که بیادم همش برای مثلا 75 تا 80 که این اتفاقا خیلی اذیتم میکرد. من قشنگ یادمه که مثلا سوار اتوبوس میشدیم و شروع میکردیم با خواهرم با زبان اشاره صحبت کردن، آدم ها صلوات میفرستادن یه هویا مثلا. بعد چون فکر میکردم منم ناشنوام چون دارم باهاش رو حرف میزدم، نمیدونستن که من میشنوم، ولی من میشنیدم. گفتم مثلا برای شفای این دوتا صلوات مثلا. بعد یه کلو تو به صلوات میفرستاد و من خیلی خشمگین میشدم. بعد یا مثلا سوار تاکسی میشدیم، من و خواهرم خیلی باشگاه میرفتیم، بعد موقعی که استخ میرفتیم بعض وقتا که تاکسی سوار میشدیم راننده پول تاکسی رو نمیگرفت، بعد خواهرم اینطور بود که لعنتو بگیر مگه صدقه است فلان و دعوا میکرد. اون خیلی اینطوری بود که از حق خودش خیلی دفاع میکرد و اینها. بعد یا این که مثلا را پیاده روی میکردیم میرفتیم مثلا مرکز شهر، بعد اونجا پسر اینو جوون ادای ما رو در میآوردن با اشاره با هم حرف میدادن ادای ما رو در می آوردن و خیلی خیلی این بد بود، چون میدونی حتی سعی نمی کردم مثل زبان اشاره بود ما اوکی بودیم، ولی قشنگ به حالت مسخره ادا در می آوردن که اذیتمون می کرد. و من یادم مامانم مثلا از خونه در اومدنی میگفت بچه حرفی دارین همین الان بزنین دیگه، تو راه حرف نزنین، مثلا چیز می شد، خودش هم اذیت می شد. ببین کلا به طور کلی تو جامعه آره پدر مادرای ناشنوا رو منع میکنن از بچه دار شدن. بعد تو قدیم حالا اطلاعات علمی درستی وجود نداشت، ولی مثلا الان که حالا یعنی 2-3 ساله که من خیلی جدیش سرچ میکنم تو حوزه ناشنوایان، میبینم که 90% والدین ناشنوا بچه هاشون شنوا به دنیا میاد، یعنی بیشتر 95% حتی، و این به نسل اول و دوم ناشنوایی انتقال داده نمیشه، یعنی حالا طبق تحقیقات ها. بعد ولی همیشه مثلا جلوی ازدواج ناشنواها رو با هم گرفتم سر بچه، یعنی که اصلا آها اینو بگم، خود من شیر مادر نخوردم، یعنی به مامانم اجازه ندادن که به من شیر بده، فکر میکردن که مثلا ناشنوایی از طریق شیر به بچه منتقل میشه. و حالا مامانم تعریف میکنه که خواهر بزرگترم که خب به دنیا اومد فهمیدن ناشنوا، مثلا مامان بزرگم دعوا کرده بود، انگار مثلا تقصیر مامانمه، در حالی که خیلی جالبه مامان من در سر بیماری ناشنوا شده، ولی پدر من ژن ناشنوایی رو داره. بعد مثلا به جایی که خودشو دعوا کنه خودشونو دعوا، یعنی اصلا نباید دعوا کنه، ولی کلا اینکه چرا میندازه گردن مامانم خیلی چیز عجیبیه. بعد حالا مامانم میگفت من نمیفهمیدم چرا آدمای دیگه انقدر نگران مثلا ناشنوایی هن، مثلا ما خودمون خیلی اوکی بودیم، مثلا مهتاب که به دنیا اومد ما خیلی خوشحال شدیم که یه همزبون یه آدم شبیه به ما میدونیم نیازهاش چیه، ما میدونیم مثلا چه احساساتی داره و خب خیلی بهتر میتونیم تربیتش بکنیم. من اون موقع اینو خیلی درک نمی کردم. اون روز فیلم کدا رو نمیدونم دیدی یا نه؟ آره اونجا دیدی مامانه داشت به بچهش میگفتش که مثلا ما خیلی ترسیدیم دیدیم تو مثلا شنوایی، بعد مثلا نمیدونستیم. بعد من قشنگ اینو یعنی یادم اومد که چقدر تو مراحل مختلف زندگی اینو حس کردم که مثلا مامانم و بابام و خواهرم خب یه جنس بودن، بعد یه جامعه مال یک جامعه بودن، با آدم های یک جامعه خیلی در ارتباط بودن و مثلا میشستن دوره هم حرف میزدن، حرفای مربوط به اون جمع میزدن و فکر میکردن که خب به من مربوط نباشه، مثلا تا من میمدم حرف عوض میشد و مثلا من همش اونجا احساس میکردم که مثلا من شبیه اونا نیستم، یه سری بدیهایی داره، مثلا این چیزا رو بهم نمیگن و اینا، یا مثلا درک کردن. واقعا مثلا چند بار خود ناشنواها دیدم میگن که کاش ما 95% موقع بچه ها شنوا به دنیا میاره کاش برعکس بوده، کاش ناشنواها رو ما به دنیا میآوردیم، به خاطر اینکه میدونستیم چه چیزی نیاز داره، میدونستیم چی میخواد و خب این خیلی باعث میشد که نسل جدید شکوفاتر بشه، بچه های ناشنوا کمتر سختی بکشن. ولی خب متاسفانه برعکسه و بچه های ناشنوا تو خانواده شنوا به دنیا میان و خیلی سختی میکشن، چون یه مدت زمان طولانی خود والدین هنوز نمیتونن بپذیرن که بچه ناشنوا دارن و اون سالهای طلایی که بعد باشون ارتباط گرفت و اینا رو همه رو دست میدن. بعد آها یه چیزایی که خیلی منو اذیت میکنه اینه که مثلا میرم توی جمعی بعد صحبتش میفته، من میگم که آره مثلا مام بابای من ناشنوام، بعد میگم وای خوش به حالت، خونتون حتما خیلی آروم و بی سر و صدا، بعد در حالی که پر سر و صدا ترین خونه های این عالم رو ناشنواها دارن. چرا؟ چون خب صدای چیزی که حرکتش میدن رو نمیشنون و اصلا نمیدونن صدا داره، مثلا صندلی رو زمین میکشن یا مثلا کابینت رو میخوام ببندن رهاش میکنن خودش بسته شه، میدونی نمیدونه که صدا داره و خب خونه واقعا پر سر و صداست. یا مثلا تلویزیون خب نمیدونه مثلا تا چه اندازه صداش اوکیه، یا مثلا یه وقتی بیش از اندازه بلنده، یه وقتی اصلا صدا نداره، و خودشون حرف زدنشون خندیدنشون اینا همه بدون صداهای کنترل نشده است، یعنی چون خودش نمیشنوه چه صدایی داره یا چه اندازه‌ای داره کنترل نشده است و این صدا وجود داره. و خونه ما واقعا پر سر صدا و من نمیدونم مثلا از مثلا فکر میکنی چون نمیشنوه پس سکوت و اینا مثلا بعد کلی مجله درست میکنن، آوای سکوت، نمیدونم دنیای بی صدا فلان. چی داری میگی زن؟ این صدا داره. تو محیط خونه هم شکلش متفاوته. مثلا یک خانواده ناشنوا سیمکشی خونه‌شو یه جوری میسازه که وقتی زنگ در خورد چراغ روشن میشه، دو سه تا چراغ برای مثلا زنگ در تعبیه میکنن، که حتی اگه بچه مثلا حالا قبل اینکه مثلا بچه شنوا به دنیا بیاد، اینا خب تو اون خونه دارن زندگی میکنن دیگه، بعد یه جورایی صدای زنگ در رو بشنون.
من چند بار شده بود که مثلا زنگ زده بودم 110، بعد به من گفتن که باید گوشو بدی به بزرگترت، و هرچی من داشتم توضیح میدادم که بابا مثلا مامان بابای من ناشنوا هستن، اصلا چیز کردن، گفتن نه تو داری اذیت میکنی، تلفن رو من قطع میکردن. و من اینطوری بودم یا الان یه دعوای شدید شده تو کوچه‌مون و بابامون وسطه و اینا، ولی اصلا نیومدن و همسایه هم اصلا زنگ نزده بودن چرا. و بعدش بابای من رفت اداره پلیس و دعوا کرد، گفتش که این دختر منه که زنگ میزنه و شما وظیفه دارین که برسونید، حالا حتی اگه دروغ هم باشه آدم باید بره دیگه. و من دوبار اون روز یادم که زنگ زده بودم و هر دوبارش هم به من گفتن که بگو بزرگترت بیاد. و
مهسا گفت که به خاطر ناشنوایی والدینش بعضی از اطرافیان دخالت میکردن در نحوه تربیت بچه ها.
به مثلا یه اتفاقی که خیلی میفته تو جامعه ناشنوا اینه که مادر، یعنی مادر پدرهاشون، شما پدر بزرگای بچگی که به دنیا آمده، اینا فکر میکنن که اینا صلاحیت مثلا بچه بزرگ کردن و تربیت ندارن. خب بعد بچه رو به زور از فرد ناشنوا میگیرن، یعنی اینجوری هن که مثلا تو فقط مثلا بخوابونه، شما مثلا شیر بده یا غذاشو بده، ما خودمون مثلا تربیتش میکنیم. بعد من الان چون یه مرکزی داریم به اسم سلامت ناشنوا و در راستای سلامت حالا روان جسمی و فیزیکی ناشنویان تلاش میکنیم، خیلی من تماس دریافت میکنم که مام بابام بچه منو گرفتن نمیدن. بعد اینجوریه که بابا داره یه جوری تربیتش میکنه، مذهبی داره بار میاد، من نمیخوام مذهبی باشه، یا مثلا یه مدل دیگه تربیت میکنه، من نمیخوام اینجوری باشه. و منم قشنگ یادمه که مثلا مام بزرگم همین حسو به من داشت، همش داشت تلاش میکرد که منو تربیت بکنه. و مثلا مام بابای من اینجوری بودن که اصلا مذهب چیز خیلی مهمی نیستش، تو مثلا مهربون باش، به آدم ها خوبی کن، دل کسی رو نشکن، مثلا اینجور چیزا براش اصول بود. بعد مثلا من نماز نمیخوندم، بعد محمد بگم یا بیا تربیتت نکردم، بعد من اینجور بودم که بابا چرا تو مغزت فرو نمی کنی که ممکنه تربیت ما هم بابای من یه چیز دیگه باشه، نه اینکه تربیت نکرده باشم. و اینو نانستاپ به من میگفتم و من خیلی همش اذیت میشدم، همش در حال ثابت کردن ما هم بابام بودم به اونها. و اصلا بعد از چند سال فهمیدم که بابا دارم چیکار میکنم، همش دارم مام بابام ثابت میکنم به دیگران، چون اونها نمیدونن که ناشنواها هم آدمن، آدمای خیلی معمولی، آدمای مثل خودتون. ولی همش انقدر تحت فشاریم، همش بعد خودمون رو ثابت کنیم. یعنی حتی مام بابای منم همش داشتن خودشون رو ثابت میکردن.
ناشنوایی با اینکه معلولیت کمیابی نیست، اما همچنان خیلی ها شناخت درستی ازش ندارن.
ناشنواها رو خیلی با معلولیت ذهنی اشتباه میگیرن، یعنی مثلا وقتی نمیتونه ارتباط برقرار کنن اینطوری هم که خب اصلا این نمیفهمه، در حالی که بابا تو زبان اشاره بلد نیستی، تو بلد نیستی ارتباط برقرار کنی. بعد میان به جاش تصمیم میگیرن مثلا. بعد واقعا هم بابای من مدرسه ناشنوایان بود، میگفت من مدرسه به مدرسه میگشتم بچه ها رو پیدا کنم، بچه های ناشنوا رو، چون قشنگ این اتفاق میفتاد که بچه های ناشنوا رو میفرستادن و مدرسه بچه های کم توان و ذهنی. میدونی چرا این اتفاق میفته؟ چون نمیتونن حرف بزنن، فکر میکنن خب طرف نمیتونه حرف بزنه، خودش هم که بلد نیست منظورشو برسونه به طرف. مثلا یه سوال میپرسه خب با لبخونی، حالا بعد لبخونی که به کامل ترین روش نیست که، شما مثلا فکر کن گوشتو بگیری بعد فقط از روی حرکت لبایی من بفهمی، خب دیگه چقدر میخوای بفهمی؟ 30%شو میفهمی. مثلا جواب اشتباه میداد، بعد میگفتن آه ببین نمیفهمم. چرا شک نمیکنی به خودت که تو نتونستی انتقال بدی؟
آموزش پرورش کلن سالهای طولانی ممنوع کرده بود زبان اشاره رو تو مدارس و حتی حضور معلم ناشنوا یا فرد ناشنوای بزرگسالی که اونجا کارمند بود رو ممنوع کرده بود تو مدرسه. من قشنگ یادم پدر منو عذرش رو خواستن، گفتن شما ببینید مدرسه کمتوان ذهنی. چرا؟ چون بچه های ناشنوا تو رو میبینن و تو باشون با اشاره صحبت میکنی و اینا خراب میشن، یعنی فاسد میشن، باعث میشن که با زبان اشاره صحبت کنم. و بابای من فرستادم مدرسه کمتوان ذهنی و خیلی بابای من درد کشید، گفت من یه جامعه‌ای دارم، یه دانش آموزانی دارم همجنس خودم و منو محروم کردن از اینکه باهاشون بهشون درس بدم، باهاشون باشم، درکشون میکنم ولی نمیذارن. و شروع شد معلمایی استخدام شد، معلمای شنوایی که اشاره بلد نبودن و همه با لبخونی درس دادن و نتیجهش فاجعه. و شاید باورت نشه من بیشترین ریاکشن های خیلی بد و عجیبی که میبینم از پزشکاست و من نمیتونم توی این خود من حالا پیراپزشکی هم ولی ندیدم تو کتابام راجع به ناشنوایی نوشته باشم، ولی خب دیگه مثلا پزشکی دیگه بالاخره یه درس گوش که داری ننوشته اونجا یه رو مثلا راجع به ناشنوایی هیچی واقعا ننوشته. و خیلی ریاکشن های بد، خیلی ریاکشن های عجیب. مثلا اینجوری بود که نه شاید ما اون بابا دروغ میگن، بذار من صداشون کنم. بعد یهو مثلا صداشون میکرد، به مجبورشون میکرد برگردن. بعد ناشنوا خیلی بدشون میاد که مثلا به چیزی پشت کنن در حالی که میدونن اون پشت اتفاقی هست، چون همه چیزشون دیدنه. خیلی توهین آمیز بود به نظرم. و مثلا من اینجوری بودم که حاجی فازت چیه؟ مثلا خب من الان 12 ساله با اینا بزرگ شدم، یعنی 12 ساله دارم منو چی میگن این شنواییشون از من پنهان میکنن. خب اصلا این واقعا درکشون نکردم این پزشکارا من هیچ وقت. و آره مثلا بعد یا مثلا خیلی بد اشاره میکنن، مثلا سرفه یه علامتی داره دیگه، ولی مثلا به اصرار داشتن که خودشون بگن. بعد مثلا سرفه میکردن به شکل نمادین و مسخره. و خواهر من اینجور بود که جمع کن خودتو، این چون مثلا میدونی این که اشتباه میگرن با معلولیت ذهنی واقعا همینجوری، یعنی یه جاهایی فکر میکنن که میخوان پانتومین بازی کنن که مثلا حرفشون رو به ما بنشونن در حالی که اصلا زبان اشاره پانتومین نیست، یه زبان مستقل لباس خودش، دستور زبان داره، کاملا زبان ساختار زبانی داره. این نگاه از این مدل پزشکی میاد. خب اینجوری میگه که آدم هایی که معلولیت دارن یا با ما متفاوتن این یک عیب، یک اشکال پزشکیه و باید پزشکی بیاد اینا رو عوض کنه، به سمت شبیه افراد در واقع شنوا بکنه. نمیاد نگاه اجتماعی رو در واقع قرار بده که آقا اینها هم انسان هستن، حالا روش های متفاوتی، هر کس هر روشی داره برای ارتباط، برای زندگیش، و جامعه است که بعد این موانع رو برداره، موانعی که باعث میشه که افراد حالا ناشنوا یا سایر افراد داره معلولیت دسترسی برابری داشته باشن برای مشارکت. خب اینجوری نگاه نمیکنه، مثلا میگه مشکل ناشنواست، اون ناشنوا بعد عوض بشه.
یه مسئله که هست اینه که تلویزیون ایران تو بعضی از اخبارش از مترجم ناشنوایان استفاده میکنه که اخبار رو با زبان اشاره ترجمه میکنن، ولی این زبانی که این مترجم ها استفاده میکنن با اون چیزی که اغلب ناشنوایان تو ایران به کار میگیرن به کل متفاوته و باعث میشه که همین برنامه‌های محدودی رو هم که به فکرشون بودن و مترجم آوردن متوجه نشن و دوباره مجبور بشن که از دیگران کمک بگیرن. این زبان اشاره‌ای که صدا و سیما استفاده می‌کنه به اسم زبان اشاره استاندارد معروف شده و توش برای انتقال مفهوم از حالت چهره استفاده چندانی نمیشه و دستور زبان و کلمات متفاوتی هم داره با اون چیزی که خود ناشنوایان استفاده می‌کنن. ناشنوایان از زبان طبیعی یا زبان ایرانی استفاده می‌کنن که هم لبخونی داره، هم زبان اشاره داره و هم میمیک صورت و زبان بدن خیلی توش دخیله و کمک میکنه به ترجمه.
آره چیزی که تصور میکنن اینه که همون فارسیه، بعد ما اومدیم برای تک تک کلماتش مثلا علامت ساختیم، میدونی چی میگم؟ انگار مثلا لیوان رو اومدیم براش یه حالت دستی در بودیم، بعد مثلا خوردن رو یه حالت دستی، بعد فکر میکنم بر اساس همون گرامر فارسی میریم جلو، در حالی که کاملا دستور زبانش فرق داره، جای فعل و فاعلش فرق داره، حروف ربطش توی حالت چهره است، اصلا کلمه جدایی نداره، کلمه جدای دستی نداره، مثلا تو حالت چهره از فلان و اینا اصلا کلا متفاوته. بعد چیزی که تو تلویزیون و صدا سیما هست در واقع حالت همین فارسی اشاره‌ایه، یعنی اونا حالا مترجم حرفه‌ای و آموزشیده ای نیستن، البته که هیچ کدوممون نیستیم چون کلا تو ایران یه رشته جداگانه برای مترجمی زبان اشاره نداشتیم، هیچ وقت همه بچهای خانواده ناشنوا بودیم، علمشو نداشتیم. به هر حال اینکه آدما میرن مثلا مترجم زبان انگلیسی میخونن 4 سال تو دانشگاه الکی نیست که، مثلا یه سری فن رو یاد میگیرن، اخلاق ترجمه یاد میگیرن، چیزی که ما هیچ وقت این اتفاق برامون نیفتاده. حالا به هر حال توی تلویزیون طرف اخبار رو زنده زنده میشنوه و همون هر کلمه‌ای که میشنوه رو اشارهشو میده بیرون. بخوام مثالی بزنم که برات قابل لمس باشه، همون گوگل ترنسلیت قدیم، الان باز آپدیت شده خیلی خوب ترجمه میکنه. قدیم مثلا هر کلمه رو جمله رو میزدی همین جوری تحت لفظی برات ترجمه میکرد و این خیلی سخت، یعنی یه جمله‌ای که به تو میده جمله سختیه و تو باید براش زمان و انرژی بذاری تا بفهمیش. و همین اتفاق توی صدا سیما افتاده و سالهاست داریم اعتراض میکنیم ولی خب هیچ اتفاق خاصی هنوز نیفتاده.
نیما هم پدر و مادر ناشنوا داره. خودش و خواهرش شنوا هستن. مادرش ژنتیکی ناشنوا شده و پدرش انگار بر اثر بیماری و حادثه. ازش پرسیدم که آیا به خاطر ویژگی پدر و مادرش تو بچگی و جلوی همسالان و دیگران احساس ناخوشایند داشته؟
خب خیلی جا باعث شرمندگی میشد. مثلا یهو چه میدونم، مثلا ما داشتیم حرف میزدیم یهو مثلا یه گوشه مغازه یه چهار تا دست خیلی شدید داره تکون میخوره، همه نگاه ها جلب میشد به اون گوشه. خب این بر من تا یه حد زیادی خب خجالت آور بود تو کودکی، ولی خب همیشه اینجوری بودم که نه دیگه، مثلا انگار آدما هر کی انگار یه ویژگی داره و یه مدلیه و اینا، خیلی انگار اذیت نمیشدم تا رفتم دبستان و مهد کودک. اونجا با بچه‌های همسن و سال خودم که راجع به این قضیه مستقیم میومدن با هم صحبت میکردن، اونجا خیلی اذیت میشدن. مثلا میومدن به هم میگفتن که مام بابا نمیشنون، یا مثلا ازم میخواستن که توضیح بدم براشون که چجوریه، یا مثلا میپرسیدن که خب چجوری حرف میزنی باهاشون، یعنی مثلا تا چه حد نمیشنون. با اینکه سوالا شاید به ظاهر سوالای آزاردهنده نبود، ولی من آماده نبودم برای این که مثلا این تفاوت رو هضم کنم و من بخوام مثلا توضیح بدم بهشون که مثلا چه جوریه. و اینا دوره‌هایی که مثلا توی مهد کودک و مدرسه با بچه‌های همسن و سال خودم بودم و بیشترین خاطراتی که دارم که اذیت شدم بابت این مسئله و مثلا حتی تحقیر شدم یا مثلا مسخره شدم، یعنی اون دوران بیشتر بود. تا مثلا تو خیابون و اینا هم حتی اتفاق افتاده ولی نه به اون شدت. تأخیر و تمسخر مثلا، خب حالا نمیدونم شما چقدر از نزدیک یعنی برخورد داشتین ناشنواها، خب یه مسئله که براشون پیش میاد اینه که چون نمیتونن بشنون، صحبت کردن رو هم به صورت دقیق یاد نمیگیرن. خب ما هممون از طریق شنیدن تونستیم حرف زدن یاد بگیریم دیگه، و واسه همین خیلی جاها کنترل روی صدای خودشون ندارن یا توی جمله هایی که به کار میبرن و صحبت میکنن فعل و فاعل درست استفاده نمیکنن، صرف فعل درستی برای جمله شون ندارن و خلاصه ممکنه مثلا جا به جا بگن کلا گرامر جمله رو. و خب اینا مثلا چه میدونم مثلا ماها رفتند مثلا، یا اشتباه میگن دیگه، خلاصه کلمات اشتباهی به کار میبرن برای موقعیت های مختلف. و خب اینا من یادمه که وقتی مثلا برخورد داشتم با مام بابام جایی بودم، یا مثلا یادمه مثلا مامانم یا بابام میومدن مدرسه برای کاری، اونجا خب مثلا حرفی زده میشد یا چیزی میشد، برخوردی نبود که مثلا حتی از معاون و مثلا مدیر مدرسه هم برخورد خوبی نمیدیدیم مثلا به اون صورت. یادمه که مثلا حتی اعضای خانواده نزدیکمون هم فامیلایی که مثلا بودن و حالا ناشنوا نبودن هم اونا هم درک درستی از وضعیت ما نداشتن. یادمه که مثلا من بچه بودم، مثلا میخواستم به مامانم یا بابام حالا هر کدوم از اعضای فامیل چیزی بگن، مثلا میومدن به من میگفتن و مثلا میگفتن حالیش کن، مثلا حالیش کن و مثلا آدم انگاری برای فوش و اینجور چیزا استفاده میکنه، مثلا حالی شدی مثلا یا حالیت کنم، و مثلا اینجوری با من برخورد میکردن، همچی چیزایی میدیدم میشیدم برخوردهای تو این لول. مثلا مدیر مدرسه میگفتش که خب حالا من میگم تو برو بعدا بهش توضیح بده، مثلا من این حرفا رو به تو میگم تو برو بعدا مثلا خونه برای مامان توضیح بده، شاید خب مثلا مامان من بخواد یه چیزی جواب تو رو بده. واقعا همیشه برای من مفهوم بوده، خب من خودم متوجه میشدم همیشه، و به نظرم خیلی آدما مثلا یه جورای خودشون انگار لوس میکردن که نمیفهمیدن. به نظرم چون چیز واضحه، یعنی آدم مثلا چه میدونم وقتی تو خیابون با یه آدمی برخورد میکنه که حالا چه من از هر نظری معلولیت داره، چه از نظر حرکتی، چه از نظر بینایی، چه از نظر مثلا گفتاری یا شنوایی، خب آدم یه خورده مراعات میکنه، حواسشو بیشتر جمع میکنه که مثلا بفهمه خب چی داره میگه دیگه. ولی خب آدما نه، خیلی دغدغه‌شون نبود، مثلا خیلی توجه نمیکردن. پیش‌فرض ذهنیم یه جورایی انگاری اینجوری شده بود که نمیتونم مثلا کسی از دوستامو بیارم خونمون، و حالا کسی هم اینو برای من دیکته نکرده بود، یعنی ممنوع نکرده بود برای من از بیرون، ولی خب این تو ذهن من نقش بسته بود که من انگاری خونه ما یه تفاوتی با خونه اونا داره که من دوست نداشتم مثلا شاهد این تفاوت باشم، مثلا کسی رو بیارم خونه و مثلا قیافه متعجب مثلا دوستم رو ببینم نسبت به شرایط خونم. ولی خب مثلا الان همچین مسئله برام نیست، الان مثلا همه دوستام با پدر مادرم آشنا میشن، خیلی وقت حالا بر حسب شرایط و اینا مشکلی ندارم، ولی اون موقع خیلی برام مسئله بود این که مثلا شاید حتی خیلی جا پدر مادرم رو قایم میکردم، یعنی مثلا قرار بود خب مدرسه و دوران دبستان اینا خیلی خب با پدر مادرم سر و کار دارن و اینا، مادرم خیلی خودشم معلم بود، خیلی میرفت و میومد مدرسه‌م، من همیشه دوست داشتم که قایم بشم و نبینن من و مادرم رو، و درد سر بود برام، یعنی مثلا سوالهایی که بعدش ازم پرسیده میشد، نگاه همون نگاه سنگینی که مثلا خب من میدونستم به خاطر چیه بود همیشه، و این واقعا اذیتم میکرد. این که اصلا بخوام برم توی موقعیت ترجمه کردن دوباره قرار بگیرم، مثلا یکی بهم یه چیزی رو توضیح بده و مثلا وایسه تا من برای مامانم توضیح بدم، واقعا موقعیت عذاب آوری بود اون موقع.
چه وظیفه‌ای تو بچگی به دوش نیما بوده؟
همین وظیفه‌ای بود که شاید برای من توی کودکی خیلی بیشتر از سن و سالم بود، که من یه جورایی حالا اسمشو میشه گفت گذاشت میشه گفت مترجم یا مثلا رابط، ولی خب بیشتر فراتر از یه ترجمه و ترجمه ثابت و یه مثلا واسطه ارتباط بین دو نفر بود، به خاطر اینکه خب من خیلی جاها توی کودکی خب مثلا خیلی موضوعها رو باید میفهمیدم و توضیح میدادم، مثلا چه میدونم یادم مثلا بچه که بودیم کار بانکی، کار اداری، چه میدونم پدر بزرگم فوت کرده بود، کارهای مثلا ارث و میراثش و اینا رو مثلا انجام میخواستیم بدیم، خب خیلی سخت بود، یعنی من مثلا خود من مثلا تا اون سن مثلا کلمه مباینامه مثلا به گوشم نخورده بود که مثلا بعد بریم مثلا یه صلح‌نامه، اینجور کلمه های مثلا اداری اینجور چیزا، خب من خودم مگه مثلا چند سالم بود، 7 سالم بود، 10 سالم بود، و مثلا بعد میرفتم با بابام مثلا همچین جاها، چون من پلیس به اضافه 10 مثلا اداره بهسیستی بانک این ور اون ور، و خب میفهمیدم که مثلا اونا چی میخوان، پروسه اداری چی، حالا این مثال فقط کار اداری، و مثلا برای پدرم توضیح میدم یا برای مادرم توضیح میدادم که آره باید این کارو بکنه، مثلا اونجوری کنه، یا مثلا اخبار تعریف میکردم برای پدر مادرم، چه میدونم از وقایع سیاسی مثلا باید سر در میآوردم که آقا مثلا چه میدونم مثلا نشست 5+1 مثلا چی هست، حالا مثلا اینا رو خودم بعد میرفتم میفهمیدم. آره آره احساس گناه که شدید بود، و واقعا هم فشار بود رو من، مثلا خب مامان بابام حالا مثل خیلی های دیگه عاشق سریال و فیلم دیدن و اینان، خب خیلی هم سرگرمی دیگه شاید به اون صورت نباشه براشون توی اجتماع به جز جمع خودشون، و خب خیلی فیلم و سریال زیاد میشینن تماشا میکنن، و خب وظیفه یکی از سخت‌ترین وظیفه های من شاید این بود که مثلا من شبا بشینم سریال برای مامان بابام تعریف بکنم که این سریال ها مثلا چه اتفاقی داره میفته، حالا مثلا فیلم های اکشن و اینا خب مثلا کمتر خیلی دیالوگ محور نیست و مثلا دیالوگی شاید اونقدر دیالوگی که مهم باشه حداقل رد و بدل نمیشه، ولی مثلا فیلم ها و بقیه سریال ها مثلا همه شو باید میشستم و تعریف میکردم، اخبار رو باید این کار رو میکردم، همیشه وظیفه تلفن زدن. خب مثلا مام بابای من با هر کی کار داشتم من باید تلفن میزدم، یا هر کی با مام بابام کار داشت باز تلفنشون رو من باید جواب میدادم. کار اداری اینا همیشه فشارش روم بود، از همون بچگی هم حس میکردم و از عذاب وجدانش هم بود، یعنی مثلا انجام نمیدادم خب خیلی عذاب وجدان میگرفتم واقعا. خب مثلا اینجوری بودم که پدر مادرم هم مثلا هم چیزای چی میگن ارزشی و اعتقادی بود که خب حالا بچگی کرده بودن تو بخورد ما، و هم خب خود شرایط و موقعیت برای آدم عذاب وجدان می آورد، یعنی خود موقعیتی که من می دیدم مثلا مامان بابام لنگ من بچه مثلا 4-5 سالم، واقعا برای من 4-5 سال که بیشتر بودم اون موقع ها، ولی واقعا برام عذاب وجدان می آورد. اطرافیان عذاب وجدانی که اطرافیان می دادن خیلی شاید به مراتب سنگین تر از عذاب وجدانی بود که خود مامان بابام به من می دادن. مام بابام شاید مثلا در قالب یه درخواست مثلا اینکه حالا من تواناییش ندارم تو بیا با من این کمک رو بکن از من میخواستم، ولی دیگران اینکه مثلا نکنی مثلا عذاب عالم نازل میشه بر تو و چه میدونم خدا قهرش میگیره. و
نیما میگه این خجالتی که میکشیده بیشتر از اینکه به خاطر تفاوت پدر و مادرش باشه، به خاطر نگاهیه که جامعه به یه آدم متفاوت داره.
نه واقعا به نظرم 90% مشکلایی که من شاید 99% مشکلایی که من تجربه کردم فقط به خاطر اون ضعفی که توی اجتماع وجود داره، اون آمادگی که اجتماع نداره برای همچین قضیه، به خاطر اینکه من فکر میکنم حالا مشخصا معلولیت ناشنوایی نسبت به بقیه معلولیت‌ها یه تفاوت دیگه‌ای که داره اینه که شاید تو ظاهر برخورد اولی آدم‌ها متوجهش نمیشن، حالا تا توجه به سمت سمعک و اینا جلب نشه متوجه مثلا معلولیت نمیشن. حتی سمعک هم خیلی به این منظور برداشت میکنن که مثلا طرف گوشش سنگینه، یعنی مثلا با صدای بلندتری صحبت میکنن، واسه همین تو برخورد اول وقتی مثلا چه میدونم مثلا بارا پیش اومده تو خیابون مثلا زدن رو شونه بابام، مثلا گفتم مثلا فلان جا کدوم طرف برم، بعد بابام تا مثلا بیاد بفهمه اینا یارو رفته اصلا وای نستاده مثلا ببینه چی میگه، و خب مثلا بابام مثلا فقط میخواست برگرده و توضیح بده که آقا من نمیشنوم، مثلا یه دور دیگه بگو که چی پرسیدی یا مثلا چیزی گفتی یا همچین چیزی، و مثلا طرف حوصله نداشته رفته. و به نظرم این مشکل به خاطر آماده نبودن اجتماعه، اینکه خیلی مثلا اگر من این فشار نگاه‌های سنگین رو کودکی احساس می‌کردم به نظر من به خاطر این بود که جامعه همچین چیزی براش عادی نبود، یه چیز خیلی خاص و استثنایی بود که مثلا هر جا کسی داشت با اشاره صحبت می‌کرد همه بلا استثنا توجه می‌کردن و مثلا حتی دوستشان سر در بیارن. به نظر من شاید مثلا خیلی از ارگان‌ها، خیلی از مراکزی که سر و کار دارن با این آدما یا مثلا طیف گسترده‌ای از آدما باشون برخورد دارن، باید یکی دوتا نیرو داشته باشن که بتونن ارتباط برقرار کنن با همچین آدمایی. و مثلا خب تو همین دوران کرونا تو این 2-3 سال واقعا مشکلاتی که ناشنوا تجربه کردن جدید و متفاوت بوده و هیچ کس براشون مثلا راهکاری به اون صورت ارائه نداده. کلن این انزوا به نظرم یک وجه شخصیتی میشه که شاید روی خیلی از ناشنوا نقش ببنده، یا دوچار این انزوا میشن یا در مقابله با این انزوا به اون سمت از اون ور بوم میافتن و خیلی شاید بیشتر از حد نرمال مثلا بخوان اجتماعی یا مثلا توی جمع حضور پیدا بکنن، یعنی اون وسط به میانه نمیرسه، دو سر طیف میشن. پدر مادر خود من شاید بیشتر انزوا رو تجربه کرده باشن یا مثلا با انزوا بیشتر سر کرده باشن. انزواشون هم واقعا خب مثلا از خیلی از کارا دوری میکنن، این که مثلا بخوان یه کار جدیدی بکنن یا مثلا چه میدونم خرید، مثلا چه میدونم چند وقت پیش ما میخواستیم برای یه گوشه حیات خونمون حساری بزنیم، خب مثلا من کار داشتم، پدرم مثلا بهش گفتم خودت برو مثلا متراژ آهن و اینا رو حساب بکن و مثلا بگیر و بیا. حالا با اینکه مثلا پدرم خودش فنی‌کاره و مثلا کلی سال این کارو میکنه هنوزم و مثلا تجربه این کارو زیاد داشته و مثلا خیلی جاها هم بدون مشکل رفته کارش انجام داده اومده، ولی باز با این حال بعد این همه سال هنوز هم اون ترس و لرزه براش هست که مثلا نمیشه مثلا کارتو کنسل کنی بیای. یا مثلا چند وقت پیش با پدرم رفته بودم دندون پزشکی و توی دندون پزشکی عملا مثلا خب کار خاصی نبود، مثلا دکتر فقط بعضی موقع میگفت دهانتو ببند، دهانتو باز کن، یا مثلا چه میدونم مثلا اینوریشو اونوریشو، یا مثلا همین در همین صحبت، یا مثلا واقعا این صحبت هم با اشاره دست ممکنه و هیچ کار سختی نیست مثلا با اشاره دست شما بینو کسی بفهمونید. مثلا همونطور که مثلا شما میخواین مثلا یه کسی که هدفون تو گوشش رو صدا بکنید مثلا بگی بیا، همین در همین حد اشاره مثلا نیازه که برای اون میزان صحبتی که قرار بود توی اون دندون پزشکی بشه. و خب اونجا دکتر که اشاره میکرد، پدر من شک داشت به اون چیزی که داره متوجه میشه، یعنی مثلا میگفت دهانتو باز و بسته کن، پدر من شک داشت که آیا داره واقعا اینو متوجه میشه یا نه چیز دیگه است. انگار اون اعتماد به نفس ازش گرفته شده که آقا من حالا مثلا فوقش اینه که آدم اشتباه میکنه، مثلا گفته دهانتو ببند مثلا تو در اشتباهام مثلا باز میکنی، یا مثلا برعکس، یا هر چیز دیگه. فوقش اینه که خطایی رخ میده دیگه، یعنی مثلا حالت مثلا فاجعه باری که نداره همچین مسئله، ولی خب اون اعتماد به نفس انقدر خرد ازشون گرفته شده که اون نیاز به منو حس میکنن که خب مثلا بابای من دید که مثلا بهش گفتن مثلا دهنشو باز کن، ولی از من پرسید که حالا دهنم باز بکنم، یعنی اینو میگه مطمئن باشم. خب این به نظر من این از اون ذره ذره اعتماد به نفسیه که ازشون گرفته شده و اون انزوایی که خرد تجربه کردن، این از اونجا میاد. پدر مادر من همیشه این دیالوگی که ورد زبونشونه، این که مثلا یه جاهایی مثلا چه میدونم من به مشکلی میخورم، یا مثلا ازشون مثلا دارم میام پیششون درد دلی میکنم، یا مثلا ازشون راهکاری میخوام، خب این دیالوگ رو زیاد میشنوم که میگم من ناشنوام، شاید نتونم مثلا خیلی جا کمکت کنم، من نمیشنوم. ولی خب در صورتی که خیلی جا اون مشکلاتی که من داشتم مثلا ربطی به اون معلولیتی که داشتن نداشته، و مثلا مسئله من اصلا شاید با یه درد و دل ساده حل می شده، و ولی خب اونا این اعتماد به نفس رو نداشتن که خودشونو کافی بدونم مثلا برای اون نیازی که من دارم، و همیشه انگاری اون ناشنواییه مشکل بزرگیه که توی هر مشکلی هم نفوذ، تو هر مشکل دیگه هم ممکنه نفوذ کنه و همه چیز رو تحت تاثیر قرار بده. اطرافیان نه بجز خودم و خواهرم من کسی رو ندیدم که این التیام رو به پدر مادرم بده، حتی پدر مادر خودشون. من خب دایی و خاله و عمه و عمو هم دارم، ولی خب هیچ کدومشون اونقدر زبون اشاره سعی نکردن حتی یاد بگیرن. حتی مثلا دایی های من، با اینکه مثلا یه دایی بچه کوچیکتر از مامانمه، یعنی مثلا حتی بزرگترم نبودن که بگیم اونا دیگه یاد گرفته بودن و شاید مثلا براشون سخت‌تر بوده باشه، کوچیک‌ترم بوده مثلا با اینکه راحت‌تر بوده شاید براش یاد بگیره، ولی هیچ کدومشون زبان اشاره بلد نیستن. یا مثلا هیچ وقت مثلا تلاش هم نمی، خیلی جاها مثلا میخوان یه حرف مثلا یه داستان پیچیده ای رو یا یه مثلا ماجرای مفصلی رو برای مامان بابام تعریف بکنم، باز زنگ می‌زنن به مثلا به من و خواهرم، یعنی باز خودشون تلاش نمیکنن که ارتباط برقرار کنن با خودشون. و از اون طرف هم خب التیامی هم نه نمیدادن که مثلا نه شماها مثلا مسئله نیست و مشکلی نیست و اینا، نه فقط بیشتر خود من و خواهرمون هم از یه سنی به بعد که متوجه همچین مسئله شدیم مثلا به مامان بابا میگفتیم که نه واقعا شما هیچ فرقی با پدر مادر دیگه برای ما ندارین.
نیما از وابستگی والدین و ترس از جدا شدن از خانواده هم میگه.
یکی از بزرگترین مسائل به نظر من فرزندان خانواده های ناشنوا اینه که اون وابستگی یه جوری شکل میگیره که انگاری مثلا من اگر الان دارم جدا میشم مثلا حالا یا فکر جدایی هم بخواد به سرم بخوره، دقیقا میشم اینه مثلا یه مادری که داره مثلا بچه 2 سالشو ول میکنه. نه خب عملا به صورت اگه واقعی بخوام به ماجرا نگاه کنم شاید اونقدر مشکلی پیش نیاد، بیشتر اون بار ذهنی و روانیه که برای خودم و مادر پدرم هست آزارم میده. وگرنه خب مثلا قبل از اینکه من و خواهرم به دنیا بیایم، حالا پدر مادرم کار خودشونو، مثلا مامانم واقعا آدم زبر و زرنگی بوده، یعنی هنوزم هست، مثلا خودش رفته کار استخدامش انجام داده بود و خیلی کارهای مختلفی که حالا الان همش حضور ذهن ندارم، ولی خب خیلی کار خودش انجام میداده موقعی که مجرد بوده و حتی ازدواج هم نکرده بوده، مثلا به اون موقع هم اونقدر کمک خانواده رو نمیگرفته. ولی خب به تدریج بعد از اینکه انگاری ما به دنیا میایم، این نمیدونم یه جوری شرایط زندگی تغییر میکنه که خیلی وابستگی به ما زیاد میشه و این خب میمونه. من مشخصا خب چون دارم حالا نزدیک به ازدواج هستم، چون خیلی وقت همدیگر رو میشناسیم و اینا، تقریبا مشکل ندارم. 7-8 سال خب در میشناسیم همدیگر رو، در جریانن و اینا، به اون صورت مسئله برام نیست. ولی خب قبل از این که حالا تصمیم به ازدواج بگیرم، قبلتر مثلا شرایطش پیش نیامده بود، فقط در حد مثلا رویا و خیال و اینا بهش فکر میکردم، واقعا یه خیال ترسناکی بود. این که من مثلا حتی مثلا برای خواهرم که اتفاق افتاد، من یادمه خب خواهرم سنتی ازدواج کرد و این مسئله براش خیلی پیش میومد که خانواده ها میومدن و مثلا انگاری نگرانیشون این بود که خب مثلا ما دوست نداریم بچه مثلا نوامون ناشنوا از آب در بیاد، مثلا کلا خواستگاری کنسل میکردن از بیخ، یعنی حتی مثلا وای نمیستادن مثلا به آزمایش و اینا برسه، به خاطر اینکه اصلا این مشکلی نیست که به صورت ارثی الان مثلا دیگه انتقالش به صورت ارثی قابل حل نباشه، الان با دارو و دوا درمون و اینا قابل کنترله و مثلا میشه از قبل پیشگیری کرد از اتفاق افتادن همچین ماجرایی.
نیما درباره استفاده آدم‌ها از واژه کرولال هم توضیح میده.
من خیلی میبینم و میشنوم که به ناشنواها میگن کرولال و مثلا موقعی که با یه ناشنوا برخورد میکنن، یه کسی که مثلا سمعک داره، فقط مثلا تنها فاکتور سمعک رو گوش داشتن رو داره، بهش میگن کرولال. در صورتی که کرولال اولا فکر نکنم تعداد افراد خیلی کمتری نسبت به اونایی که قادر به صحبت کردن نیستن یا ناشنوا هستن قادر به شنیدن نیستن، خیلی نسبت به نظرم تعداد کمتری هستن که هم هر دوتای این مشکل رو داشته باشن، هم نشنون و هم نتونن صحبت بکنن، یعنی حنجرهشون هم معلولیت داشته باشه. ولی این دوتا در حقیقت متفاوته و اشتباه مردم به نظر من به خاطر اینه که اینا چون خب نمیشنون، صحبت کردن هم براشون سخته، اینا رو لال هم حالا فرض میکنن، یعنی توانای صحبت کردن رو هم ازشون ساقط میکنن در واقع، و کلا واژه خب درستی هم نیست دیگه. کلمه ناشنوا خب خیلی به نظرم هم کلمه قشنگتریه، هم برای توصیف همچین معلولیتی هم بجاتره، هم شرایط رو درست توضیح میده تا کرولال. این خب مثلا همیشه همینا هم از دهن فامیله، یعنی فامیل خودمون، فامیلای نزدیک، فامیل مامان، فامیل بابام هم میشنیدم، هم چه برسه به مثلا دوست و آشنا و دیگه دور و مردمای عادی و تو خیابون و کسی که نمیشناختیم و اینا.
از نیما پرسیدم که فکر میکنه این شکافی که بین جامعه ناشنوا و فرزندانشون با جامعه شنوا وجود داره چطوری میشد که کمتر باشه؟
فقط یعنی لزوماً زبان اشاره نیست که فقط میشه با ناشنوا ارتباط برقرار کرد، این لبخانی هم خیلی کمک میکنه و خیلی از ناشنوا لبخونی رو مسلطن و کامل میتونن از طریق لبخونی ارتباط برقرار کنن، فقط به شرط اینکه این لبها درست و با فاصله مناسب از هم دیگه تکون بخوره. خیلی نمیدونم حالا دیدین یا نه، یه سری آدما کلا خیلی موقع حرف زدن لباشون رو تکون نمیدن، مثلا خب این برای ناشنوا سخته، ولی اگر مثلا جوری بشه که لبخونی واضح اتفاق بیفته، براشون شمرده شمرده کلمات ادا بشه، اینا به نظر من واقعا چیزایی که خیلی ساده است و خیلی نه زحمتی داره نه هزینه‌ای داره، میشه مثلا آگاه سازی بشه برای اجتماع و هیچ وقت به نظر من نشده و واقعا جای کمبودش برای امثال ماها داره حس میشه شدیدن و آسیب زیادی زده برام.
پدر و مادر ریحانه به صورت ژنتیکی ناشنوا بودن، ولی ریحانه و خواهر کوچیکترش شنوایی دارند.
راستشو بگم، من اولین خاطره‌ای که دارم در واقع این موضوع فهمیدم که خیلی چیز متفاوتیه و خیلی فرق دارم با بقیه، موقعی بود که رفتم مدرسه، چون من نه مهد کودک رفتم نه آمادگی رفتم. اون موقع ها آمادگی و پیش دبستانی بود. بعد بر همین وقتی که رفتم مدرسه فهمیدم که، یعنی از برخورد معلم ها و ناظم ها و مدیر ها فهمیدم خیلی متفاوتم. یه بار ناظم مدرسه، من داشتم از پله ها میمدم پایین، کلاس اول دبستان بودم، دست منو گرفت برد توی دفتر معلم ها، بعد به همه گفتش که آره خانوما، این مثلا ریحانه است و پدر مادرش ناشنوان، حواشو داشته باشین. بعد من خیلی خجالت کشیدم و اونجا فهمیدم که مثلا که این یه چیز خیلی متفاوتیه و خیلی کمه. دقیقا جفتش بود، یعنی هم تو لحظه حس بدی داشتم، حس خجالت و حس این که من متفاوتم و چرا اینجوریه و چرا باید اصلا اینجوری باشه، هم در این حال حس خوبی هم خوب داشتم، این که خب اوکی این ناظمه رفته داره میگه که هوای اینو داشته باشین، خب مطمئنن حس خوب هم داشتم. ولی میتونم بگم این حس بد و خوب در کنار هم همه جا در همه قسمت های زندگی ادامه داشت و هنوز هم داره، یعنی هم بعضی وقتا حس خوب به همین موضوع میده هم حس بد. توی دبستان کمتر، اتفاقا هرچی بزرگتر شدم تو راهنمای دبیرستانی موضوع تقویت شد. تو دبستان نمیدونم، شاید هم چون دبستانی که من میرفتم خیلی دبستان کوچیکی بود و محلی بود و یه جورایی همه اون آدمایی که اونجا بودن از شانس من خیلی مامانای دوستام، یعنی خیلی هوامو داشتن و همه مثلا حواسشون بود که بچه‌هاشون چی میگن چی نمیگن. ولی تو راهنمای دبیرستان دیگه اینجوری نبود. مثلا یه بار من خیلی سعی میکردم که این موضوع رو نگم، برای اینکه نمیدونم تو اون سن فکر میکردم که مثلا یه چیزیه که نباید به همه بگم، توجه آدمو به سمت من جلب میشه، برای همین نمیگفتم. مثلا شاید فقط به دوست صمیمی میگفتم، به همه نمیگفتم اینو. بعد یه بار توی دبیرستان بودم فکر کنم، یه دختری یه روزی نمیدونم یه کلاسی بود که من و اون دختر که خیلی با هم صمیمی نبودیم نباید میرفتیم سر کلاس، نشسته بودیم تو راه رو داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، برگشت با من گفتش که آره دیگه خب مثلا هر کسی یه مشکل داره، منم شنیدم راجع به پدر مادرت که جدا شدن. بعد من اینجوری شدم که چی شده؟ مامان بابای من جدا نشدن مثلا، کی به توی همچین حرفی زده؟ گفت همه میدونن مامان بابات یه مشکلی دارن، همه میگن. من گفتم آها خب آره یه مشکلی، نمیدونم حالا شما میگی مشکل مشکل باشه ولی جدا نشدن، هر مشکلی جدا شدن نیست. یعنی حرف پیچیده بود بین بچه ها و این یه مشکلی دارن شده بود اینکه اینا جدا شدن. و من گفتم نه مامان بابای من ناشنوان، جدا نشدن. و بعد از اون یه قدرتی گرفتم که سر یه کلاسی یکم معلم ها برگشت گفتش که نمیدونم داشتیم یه درسی بود، گفت آره فلانی مثلا کرولاله. و من خیلی عصبانی شدم و گفتم الان بهترین موقعیت، دستم بردم بالا و گفتم که خانم فلانی که مثلا معلم ادبیات هستی، کرولال واژه درستی نیست و ناشنوا درستشه، چون من پدر مادرم ناشنوان و دوست ندارم واقعا یکی اینجوری صداشون کنه. و نگاه بچه ها همه ما تو مبهوت، حتی خود معلمه چند ثانیه مونده بودن و بعدش همه اینجوری که آها اوکی. مثلا اتفاقا الان و کلن یعنی از 4 سالگی به بعدم ما توی آپارتمانی زندگی کردیم که مامان بزرگم و داییامم بودن. بعد ولی قبل اون، یعنی از موقعی که به دنیا آمدم تا 4 سالگی، ما توی خونهی بودیم که خیلی هم دور بود نسبت به بقیه اعضای خانواده و برای همین من واقعا مثلا واقعا فقط با کنار مامان و بابام بودم. و قشنگ میتونم بگم که من زبان اشاره رو به عنوان زبان مادریم، یعنی زبان اول من واقعا زبان اشاره است و خیلی طبیعی. نمیتونم مثلا بگم مثل اینمونه که از یکی که فارسی زبانه بپرسین چجوری فارسی یاد گرفته، مطمئنا نمیتونه هیچ توضیح خاصی بهتون بده یاد گرفته. منم اینو یاد گرفتم، ولی خب یه چیزای بامزه‌ای هم حتی با اینکه سنم خیلی خیلی کم بوده از ریاکشن آدمو یادم. مثلا یادم تو بغل بابام بودم، بعد بابام میگفتش که به تاکسی بگو میدون انقلاب، بعد میگفتم میدون انقلاب، بعد تاکسی ها خیلی مثلا خندشون میگرفت یا خوششون میمد، فکر میکردم من خیلی مثلا زبون درازم، دوست دارم خودم بگم، نمیدونستن که حالا. بعد سوار میشدیم، بعد متوجه میشدم و کلی قربون صدقه من میرفتن، یا مثلا معمولا اینجوری میشد چون خیلی هم کوچیک بودم. بعد خیلی هم یعنی به صورت ناخودآگاه هم میدونستم که باید با مامانم اینا با زبون اشاره صحبت کنم، با بقیه صحبت کنم. ما هر جا میرفتیم، هر مهمونی، هر آدمی میدید میگفتش که وای ریحانه مثلا خدا اینو آفریده که برای اینا، اینو خدا داده به اینا که به اینا کمک کنه. یعنی از نزدیک تا دور همه اینو میگفتن و این در واقع وظیفه من دونسته میشد. اگه ازشون کسی درخواست میکرد اونا نه نمیگفتن. آره مثلا چرا، یادم میاد که یکی از دوستای خانوادگیمون که اونا فرزند ناشنوا داشتن، بعد خب خانم سنش به سن مامان من نزدیکتر بود، یه وقتایی چه من مامانم اون موقع دکتری میخواست بره، چیزی میخواست بره که مثلا من نمیتونستم مدرسه بودم، به ایشون زنگ زدن مثلا میگفتن که بیان. ولی در کلیت داستان نه، من بودم که، یعنی کسی نمیخواست که خودش بیاد. و کسی اون موقع اصلا، الان که بزرگتر شدم الان آدمای اطرافم بیشتر انگار فهمیدن داستان از چه قراره، اون موقع اصلا کسی متوجه نمیشد که اینا واسه من زیادیه، انگار که خیلی عادیه و من به دنیا اومدم و با این وظیفه، چون که من شنوا شدم و خدا خواسته که این اتفاق بیفته که من به اینا کمک کنم. نمیدونم از یه جایی به بعدم این واقعیت هم نباید آدم در نظر نگیره، انگار که منم خیلی نقشمو سفت و سخت چسبیدم، یعنی منم اجازه نمیدادم شاید یکی دیگه این کار بکنه، یعنی میگفتم که نه چرا من هستم مثلا یکی دیگه بکنه، من خودم بهترین کارو میتونم انجام بدم. یه جورایی منم دیگه به این باور رسیدم که فقط منم که میتونم کمک کنم. اینم دوست ندارم که بگم که نه مثلا فقط آدم های دیگه نخواستن یا نیومدن، نه واقعا یه جاهایی بوده که آدم های دیگه هم خواستن، من گفتم که نه.
آیا دیگران شخصیت مستقلی برای خودش قائل بودن یا اینکه همواره به چشم همراه پدر و مادر باش برخورد میکردن؟
در کلیت داستان من نمیتونم بگم که مثلا من خیلی شخصیتم اصلا در واقع به رسمیت شناخته نشده به صورت آدم مستقل، ولی خب چرا یه لحظاتی هم بوده که اون لحظات شاید یه جورایی خیلی چربیده به این قسمت داستان. مثلا حالا آدم مثلا چه میدونم مامان بابای خودش وقتی ازش درخواست میکنن، خب میگی مامان من بابا من مثلا من این کار برشون انجام میدم. مثلا من چون دایام هم ناشنوا بودن، اونا بچه هاشون هم ناشنوا بودن، یه سری کارا رو هم باید واسه اونا هم انجام میدادم. مثلا پسر داییم یه 15 سال من بزرگتر بود، بعد دنبال کار میگشت، به من هر دفعه میمد زنگ در رو میزد چون توی آپارتمانم بودیم، میگفت بیا بالا، که مثلا روزنامه برمیداشت، مثلا تمام شغلایی که مورد نظرش بود دورشون رو دایره کشید و به من میگفت به اینا زنگ بزنن. بعد حالا بماند، یعنی اون داستانی که زنگ میزدم به اینام خودش داستانی بود، یعنی من دونه دونه زنگ میزدم، همه اول اینکه آدما میخندیدن یا مسخره میکردن یا میگفتن گوشی رو بده بزرگترت، فکر میکردن که من مثلا زنگ زدم مزاحم بشم، و من توضیح میدادم که من از طرف یه آدم ناشنوا زنگ زدم. همه اینا هر دفعه اتفاق میافتاد توی مثلا 10-20 تا تماسی که هر روز گرفته میشد، و من خب احساس میکردم واقعا میدونین به هم بر میخورد، هر دفعه احساس میکنم شخصیتم داره خورد میشه پای تلفن، و خب علاقه نداشتم واقعا این کار بکنم. اما این که مثلا من بتونم بگم نه، اصلا چیزی نبود که بخواد قبول بشه از طرف بقیه. یعنی میمدن زنگ در رو میزدن و میگفتن که باید بری بالا، مامانم اینا بودن برو دیگه، برو دیگه، تو میشنوی اونا مثلا ناشنوان، برو کمکشون کن. و من اینجوری بودم که خب من نمیخوام، شاید من یه روز حوصله نداشته باشم، شاید یه روز خسته باشم، اصلا یه همچین چیزی نبود. تا اینکه من براش جنگیدم، خب شایدم، یعنی الان که فکر میکنم از بیرون شاید اصلا قشنگ دیده نشد، شاید یه جوری این دیده شد که من نمیخوام کمک کنم یا من بی‌حسم، هیچ حسی ندارم نسبت به هیچ کس و این ماجرا، ولی در واقعیت اینجوری نبود. من بلدم نبودم تو اون سن کم چجوری حرفمو بزنم، حقمو بگیرم بدون اینکه بخوام دعوا و پرخاش کنم، ولی شاید هم یه جورایی بهترین کاری که اون موقع میتونستم و انجام دادم. واقعا انقدر نشستم دعوا کردم گریه کردم و گفتم من دیگه نمیخوام این کار بکنم، دیگه نمیرم بالا و این زنگا رو نمیزنم، برای اینکه هر دفعه اذیت میشم و واقعا احساس میکنم شخصیتم داره داغون میشه. و دیگه بعد یه مدت مثلا دیگه مامانم اینا یه جورایی قبول کردم، ولی میدونم که میگم هیچ وقت اونجوری که باید دیده میشد این موضوع دیده نشد. به من راحت تر بود بگن آها. و اینکه خب من یه دلیل اصلیش هم بود که خب من از همه بهتر زبونشون رو بلد بودم، یعنی آدمای دیگه مثلا چه میدونم مامان بزرگم حالا همیشه واقعا همه تلاش کرده، ولی خب خیلی وقتا پای تلفن مثلا صحبت که میکرد قطع میکرد یه چیز خلاصه ای میگفت. خب آدمای ناشنوا میگن مثلا تو نیم ساعت داشتی صحبت میکردی، قطع کردی تو 2 دقیقه داری به من میگی، خب توضیح بده دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود. خب من اون کارو میکردم، من کامل توضیح میدادم که دقیقاً طرف چی گفته، چی شده، همه تک به تک حرفایی که زده بودم میگفتم، ولی خب آدمای دیگه این حوصله رو نداشتن که بخوان اینو بگن، زبون اشاره شون اونقدر قوی نبود که بخوان دونه دونه رو توضیح بدن، ولی من اینو داشتم و بهترین گزینه بودم دیگه. واقعاً
ناشنوا بودن پدر مادر برای ریحانه یه خوبی هایی هم داشته.
خب من موزیسینم، الانم هم میخونم همین که ساز میزنیم. بعد خیلی جالبه این قسمت واسه خودم، همیشه هم بهش فکر میکنم، خیلی برام جالبه. خب تو خونه ما حالا به علاوه این که ما با هم ناشنوا بودن، ما با خانواده مادریم یه خانواده مثلا سنتی مذهبی بودن که خیلی با موسیقی رابطه نداشتن، بعد برای همین اصلا خیلی شناخته شده نبود این داستان که مثلا من به عنوان یه آدم احتیاج دارم موزیک گوش بدم یا موسیقی بشنوم، حق من نمیدونستن اینو. بعد خب من که مثلا دیگه رسیدم به سن نوجوانی، تقریبا هیچ کدوم از موزیکای آهنگایی که آدمای معمولی تو زندگیشون گوش داده بودن و گوش نداده بودن، مگه اینکه مثلا حالا سالی یه بار، سالی دو بار یه عروسی، یه مثلا مهمونی باشه، مثلا من رفته باشم اونجا اون موزیک رو شنیده باشم. در غیر این صورت مثلا این اتفاق نمی افتاد که مثلا من موزیکی بخوام گوش داده باشم، یا خواننده هایی که همه میشناختن از بچگی رو من نمیشناختم. برای همین من به یه سنی که رسیدم، خودم شاید مثلا بزرگترم بودم و خودم با سلیقه خودم رفتم اون موزیکی که دوست دارم و پیدا کردم، گوشش دادم و میتونستم با هر ولوم که دلم میخواد موزیک گوش بدم و هیچ کس نبود که بیاد به من بگه مثلا موزیکو کم کن، صدای آهنگو، یا مثلا این چیه گوش میدی. برای همین سلیقه موزیکی من خیلی عجیب غریب و با مثلا شاید خیلی آگاهانه تر از بقیه آدما شکل گرفت. حالا خیلی‌ها به من میگن که مثلا شاید تو استعداد موزیک هم داشتی، چون مثلا تو شرایط مشابه با آدمای دیگه، با کداهای دیگه که صحبت میکنم، خیلی این اتفاق براشون نیفتاده. ولی واسه من همه چی چیده شد که اینجوری باشه و خب من خیلی همیشه از این قضیه خوشحالم و دوستش دارم واقعا که اینجوریه. خب خوندن که همیشه واسه من جذاب بود، یعنی از اون موقعی که من تونستم بفهمم که موزیک چیه و مثلا سلیقه موزیکیمو پیدا کنم، شروع میکنم خودم واسه خودم خوندن. بعد ولی ساز یه مسئله متفاوتی بود. ساز اینجوری بودش که اصلا مامان بابای من اینجوری بودن که اصلا ما متوجه نمیشیم که چرا مثلا یه آدم باید دلش بخواد ساز بزنه، یا اصلا موسیقی چرا باید لذت بخش باشه. یعنی اصلا اینو به رسمیت نمیشناختن، نمیتونستن باش ارتباط برقرار کنن. منم خب تو اون سن نوجوانی یه ذره تو فاز لج و لج بازی هم بودم با اینا، ولی بعد یعنی بعدتر فهمیدم که خب خیلی طبیعیه یه آدمی که هیچ وقت مثلا نشنیده چرا باید بتونه اصلا رابطه برقرار کنه با یه همچین چیزی. مثلا من خواهر کوچیکترم، اونم به موسیقی خیلی علاقه داشت و اون درامره. بعد خب درام زدن توی خونه واقعا مثلا شاید چیزیه که خیلی ها نمیتونن داشته باشنش، برای اینکه واقعا صدای درام انقدر بلنده که اذیت میکنه بقیه رو. بعد این تنها سازیه که ولی مامان من باش رابطه برقرار کرد، برای اینکه میتونه اون بیتشو و اون بیسشو حس کنه. مثلا دستشو که میذاره، چون خواهرم توی پایین، توی طبقه پایین تمرین میکرد، بعد مامان من دستشو میذاشت رو زمین و اون بیت و اون بیس رو حس میکرد و میگفت خیلی قشنگه. اون تنها سازی بود که مامان من حسش میکرد و خب خیلی واسه ما جالب بود دیگه. ولی خب بقیه چیزا نه. ولی نمیدونم، این هستش همیشه با من که این حسرت هست. ولی از طرف هم میگم که، یعنی همیشه به خودم میگم که فقط این موضوع نمیتونست باعث این داستان باشه. خیلی ها رو من میشناسم دور و برم که حالا به خاطر نوع موزیکی که دوست دارن، نوع سبکی که دوست دارن و مثلا کار میکنن، پدر مادرشون هیچ وقت اصلا ازش لذت نمیبرن. یعنی دوست ندارن اون سبکو، فقط مثلا یه سبک پاپ ایرانی رو دوست دارن. حالا مثلا اونا اگه سبکای دیگه کار کنن واقعا لذت نمیبرن و همیشه این چالش رو میبینن بینشون. برای همین همیشه به خودم میگم که حالا مثلا خیلی هم شاید این چیز بزرگی نباشه. ولی خب چرا، راجب خوندن دارم این حسرت رو، مخصوصا برای مامانم، چون احساس میکنم اون دوست، یعنی چند بار گفته خودش که کاش میتونستم مثلا بشنوم. برای همین من سعی میکنم اصلا جلوش تمرین نکنم، سعی میکنم نبینه موقعی که من دارم میخونم یا تمرین میکنم، چون واقعا حس خوبی بهم دست نمیده. خب میدونم که، یعنی همین سوالی که واسه من هست واسه اونام هست که چرا حالا بچه های ما، چرا اینا اینقدر به موسیقی علاقه دارن. آره فکر نمی کنم این هیچ وقت حل بشه واسه هیچ کدوممون. من تابستون امسال ازدواج کردم، بعد توی جلسه خواستگاری، خب چون همسرم هم موزیسینه، توی جلسه خواستگاری خیلی حرف این بود که مثلا بحث کار و فلان و اینا بود. یکی فامیلای ما بود و بعد از اینکه ما توضیح دادیم یه ذره راجع به مثلا خب پروژه های مشترک هم داریم، یه ذره راجع به اینا گفتیم، حالا من این وسط اینا رو همه رو ترجمه هم میکردم، بعد آخرش که فامیلامون برگشت گفتش که ریحانه جان حالا دیگه مثلا تو برامون بخون یه ذره. بعد منم گفتم که ببخشید، من جایی که مثلا مامان و بابام باشن نمیکنم این کارو، برای اینکه احساس میکنم بی احترامیه بهشون، مثلا اونا که نمیتونن بشنون و لذت نمیبرن ازش و من حس خوبی بهم دست نمیده. بعد انگار تازه اونجا مثلا این فامیلمون متوجه شد که مثلا آره این هیچ وقت اصلا بهش حتی فکرم نکرده بود. یعنی من این حسو کردم، نمیدونم، من یه همچین حسی از ریاکشنش بهم دست داد که آره راست میگی، اصلا من فکر نکرده بودم، آره باشه مثلا نه لازم نیست الان بخونی. یعنی احساس میکنم آدم ها اصلا خیلی به این موضوع توجه نمیکنن. من همیشه شاید بگم که توی کل زندگیم استرس این لحظه و این موضوع داشتم. خودم هم اگه نداشتم مامانم هر چند وقتی بار بهم یاداوری میکرد، مثلا بهم میگفتش که ببین اگه تو مثلا عاشق یکی بشی بخوای ازدواج کنی بعد اونا خانوادش نذارن یا مثلا بگن چرا اینا پدر مادرشون ناشنوان چی، من بهش میگفتم مامان من اصلا تو چرا به این قضیه فکر میکنی؟ یعنی همش ذهنش درگیر این داستان بود، هم مامانم هم بابام. ولی نه، خداشو خیلی خیلی نرم و راحت گذشت.
از ریحانه پرسیدم که آیا پدر و مادرش اعتماد به نفس انجام کارها به صورت مستقل رو دارن؟
من مامانم خانه داره، بابام ولی خب مثلا کارمند دو، مثلا میرفت سر کار و میومد، هنوزم میره. بابای من خب خیلی اعتماد به نفس بیشتری داره. من الان اگه بهش بگم که مثلا برو بانک بگو که مثلا یه مشکلی واسه کارتش پیش میاد، به من نمیگه دیگه الان تو هم با من بیا بریم، به من میگه بگو بنویس چیه دقیقا مشکل، من میرم به اونا میگم. اما مامان من اصلا نداره این اعتماد به نفس، چون اول اینکه خب زیاد تو جامعه نبوده و هر دفعه هم رفته نتونسته منظورشو برسونه یا منظور اونا رو مثلا بفهمه. برای همین همیشه به من میگه که تو بیا، نه من نمیتونم، خیلی کاری ساده و کوچیکو مثلا میترسه که انجام بده. خب خیلی آدما واقعا مثلا خیلی زیادن، من دیدم خودم به چشم که مثلا رسما به مامانم گفتم ما متوجه نمیشیم تو چی میگی، یا مخصوصا از بعد این کرونا حتی حاضر نبودم ماسکشون رو یه دقیقه بدم پایین که مامان من بتونه لبخونی بکنه متوجه بشه اونا چی میخوام بگن. برای همین خیلی تاثیرگذار بوده این داستان روی اعتماد به نفس اینا. و اینکه مثلا میدونین شاید واقعا
یه آدم شنوا هم خیلی براش پیش بیاد که بره توی اداره دولتی، یه کار دولتی مثلا، یه کار اداری ما داریم انجام میدیم، خیلی پیش میاد که اشتباه بفهمیم یه چیزی رو، یا مثلا درست نتونن کمکمون بکنن، ما مجبوریم دوباره کاری انجام بدیم. این چیزا مثلا توی ادارات دولتی اتفاق میفته واسه آدمای شنوا هم. اما اگه واسه آدم ناشنوا اتفاق میفته، مثلا واسه بابای من اتفاق افتاده بود، یا مثلا حتی یه بار من هم بودم این اتفاق افتاده، این به خاطر این بودش که بابای من، یعنی خود بابای من اینو از این میدید که ناشنواه، و مثلا یا دخترش هم اونقدر اطلاعات نداشته یا بزرگ نبوده که بتونه اینو بفهمه. همشون نه، مخصوصا که نسل جوونشون نه، و همشون رو من اصلا نمیگم، ولی خیلی هاشون، مخصوصا اونایی که توی هم سن و سالای بابا مامان و بابای منن، از لحاظ دستور زبانی خیلی ضعیف‌تر عمل میکنن. یعنی حتی اگه بخوان حرفشون رو بنویسن هم شاید درست نتونن منظورشون رو بنویسن، برای اینکه زبان یه چیزیه که با تکرار آدمو یادش میگیرن، و وقتی که یکی نمیشنوه اینا واسهش تکرار نمیشه و باید هی بخونه، هی باید بخونه. و خب مطمئنن یه آدم ناشنوه، حالا همشون اینجوری نیستن میگم، اکثر آدم خب اونقدر نمیشینن اینقدر بخونن هی نگاه کنن کلمات رو و جمله ها رو تا یادش بگیرن دیگه. خب براشون هم واقعا این زبان برای اونا ساخته نشده، این زبان برای آدم شنوا ساخته شده، برای آدم ناشنوا این زبان کارسه، برای همین خیلی دستور زبانشون ضعیفه معمولا. و مثلا همین موضوع هم خودش یه ماجرایی، یعنی بابای من مثلا یه چیزی رو می نویسه، طرف متوجه نمیشه یا اشتباه متوجه میشه، یا برعکس اون برش جواب می نویسه. خیلی وقتا شده بابای من بیچاره مثلا چندین بار من نمیتونستم باهاش برم توی اداره کار داشته، میرفته اونا مینوشتن، میومد خونه به من نشون میداد، من جواب مینوشتم، دوباره فرداش بابای من میرفت اونجا. یعنی این پروسه مثلا روزها تکرار شده تا یک کار خیلی ساده که واسه یه آدم شنوا شاید یک ساعت وقت میبرده، برای بابای من بعد از روزها انجام شده. و خب اینا همه انرژی میگیره از آدم، ولی هیچ کس به این موضوع خیلی اهمیت نمیده. من سنم که یه ذره کمتر بود همش فکر میکردم که این ایرادو از سمت ناشنواها میدیدم، فکر میکردم که اونا به اندازه کافی تلاش نمیکنن برای این موضوع. بعد که مثلا سنم رفت بالاتر فهمیدم که میدونین این انتظار که شما از یه آدم شنوا دارین و از یه آدم ناشنوا داشته باشین در کل غلطه، چون که وقتی که یه آدمی ناشنواه خب اصلا سیستم ادراکیش مطمئنن متفاوته دیگه، چون نمیشنوه و اونو نداره، اون شنیدن رو نداره، فقط داره از بینایش استفاده میکنه. پس اصلا این زبونی که بر پایه شنیدن و صحبت کردن ساخته شده برای اینها نیست، ولی اینا باید در این حد بتونن از این استفاده بکنن که بتونن با جامعه رابطه بگیرن. حالا من خیلی ها این نظر دارن که دیگه خیلی به صورت جدی میگن که نه واقعا اینا لازم حتی ندارن که مثلا اون زبون رو به صورت کلی مثلا اینقدر سخت بدونن، و حضور یه در واقع مترجم همیشه کنار اینا الزامیه، و مثلا دولت ها این وظیفه رو دارن که این مترجم رو کنار اینها بذارن که اینا مثلا هر جا میرن براشون ترجمه بشه همه چی. حالا من میگم نه به این شدت، ولی این که یه زبونی که یعنی الان همین الان چیزی که تو اخبار مثلا اینا در واقع کسایی که میارن مترجم توی اخبار مثلا اون پایین دارن به زبون اشاره میگن، خیلی وقتا مامان بابای من متوجه نمیشن. یعنی داستان اینه که همین زبون اشاره به رسمیت شناخته نشده، مدل های مختلف در ایران برای خودش شکل گرفته، بعد هر کسی اون یکی رو به رسمیت نمیشناسه، و اینا چیزاییه که بعد آموزش پرورش و حالا سازمان بهزیستی اینا رو مدیریت میکرده و نکرده. این کمبودو من از اونجا میبینم در درجه اول. و بعد که میرن جلوتر، خب وقتی که یه جامعه ای هم توی اقلیته، شاید اینکه درخواستی بخواد بکنه و اعلام این درخواست و گرفتن حقش براش خیلی سخت‌تر، مخصوصا اینکه اگه یه نوعی حالا از معلولیت رو هم داشته باشه.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
نیوشا مادرش بر اثر بیماری توی کودکی ناشنوا شده و پدرش هم بر اثر یه اتفاق شنوایش کم شده. نیوشا میگه که این مسئله باعث نشده که هیچ زمانی از دوران کودکی یا بزرگسالیش احساس خجالت کنه.
به هر خلاف بچه‌های کودک دیگه که 90%شون میگن مثلا یک برهه‌ای از زندگیشون رو به خانواده میگفتن اشاره نکن، نمیدونم میزدن رو دستشون یا مثلا میگفتن که برامون بنویس، با اشاره صحبت نکن و اینا، من همچین چیزی رو توی زندگیم نداشتم حقیقتا. یعنی هیچ وقت یادم نمیاد توی جمعی بخوام به پدرم مادرم بگم که مثلا با من با اشاره حرف نزنید یا مثلا من اشون کنم از این کار. اتفاقا همیشه تا جایی که تونستم همیشه خانوادم همراه خودم بردم و جدای از این مسئله تمامه حالا چیزی که بیشتر تو ذهنمه، چون خب بچه ها فهم کنم از فضای مدرسه به این ور خیلی چیزا رو بیشتر لمس میکنن رو و یاد میگیرن، من اتفاقا تو مدرسه همه اساتیدم یا همه دوستایی که داشتم میدونستن من مثلا خانوادم ناشنوا و هیچ وقت مشکل یا پنهان کردنی از کسی نداشتم. مثلا خیلی از اقوام همیشه سعی میکنن با مامان حتی با اینکه زبان اشاره بلد نیستن ارتباط بگیرن و صحبت کنن و به نظر من همین نکته خیلی نکته مثبتیه که اینجوری نیست که بخوان رهاش کنن یا بهش هیچ توجهی نداشته باشن و به نظرم همین مسئله شاید باعث شده که من یه کوچولو توی مثلا رفتار کردن توی جامعه از پدر مادرم خجالت نکشم، چون میگم تو خانواده همیشه این مسئله رو دیدم و خیلی برام قابل احترام بوده این مسئله. مسئله خب پیش اومده بارها، مثلا من با خانوادم بیرون که رفتم فروشنده اینجوری کرده آخی مامانته آخی باباته، بعد من هیچ وقت حتی خیلی وقتا پیش اومده مامانم ازم پرسیده مثلا طرف چی گفته به خاطر اینکه تو روحیش تأثیر نذاره یا جایی حس کردم که مثلا نباید این حرفو به مامانم بزنم یه چیز دیگه میگفتم، یعنی نمیگفتم که طرف چی گفته که مامان ناراحت نشه، ولی خب قطعا چون درک هر انسانی با انسان دیگه خب قطعا فرق داره و خب شاید یک نفر واقعا ناراحت بشه از این حس و حالهایی که درش ایجاد میشه و حالا چه بخواد منتقل کنه به خانواده چه نخواد و قطعا اون آزار اذیت خودش رو از لحاظ روانی روی یک بچه میذاره، حالا تو هر سنی که میخواد باشه. و به نظر من شاید این تفاوته، این جا نیفتادنه توی فرهنگ ما باعث شده که بچه ها اکثرا بخوان توی سنی یا توی برهه‌ای خانوادهشون رو نشون ندن، قایم کنن یا مثلا اشاره صحبت نکنن و فرار کنن از این مسئله.
آیا نیوشا همواره به عنوان مترجم همراه مادرش بوده؟
معمولا خب من مامانم لبخونی مشکلی با لبخونی نداره، یعنی حتی خیلی از دوستای منم که میان خونمون شاید اوایلش یه کوچولو مثلا با مامان سخت ارتباط بگیرن، ولی کم کم که عادت میکنن به این مسئله خیلی وقتا اصلا دیگه نیازی به وجود منم نیست، حرف هم رو متوجه میشن دیگه، نهایت اگر متوجه نشن مینویسن برای هم، که خیلی من کم دیدم این اتفاق بیفته. ولی خب میگم مثلا توی خانواده با بابا که مثلا خب معمولا سمک میذاره راحت ارتباط میگیرن، مامان خب یه کوچولو سخت‌تر میشه ولی خب باز هم با تمام سختیش یا سعی میکنن دست و پا شکسته بتونن با اشاره صحبت کنن یا اینکه مثلا توی حرف زدنشون با لبخونی و اینها درست لبخونی کنن و صحبت کنن که مامان متوجه حرفاشون بشه. علی خب متاسفانه به خاطر شرایط نبود مترجم و خب تربیت نکردن مترجم، خیلی از بچه‌هایی که کدا هستن حالا تو این شرایط قرار میگیرن، چه بخوان چه نخوان، به خاطر اینکه خب تو مجبوری یه سری جاها زبون و گوش پدر مادرت باشی، به خاطر اینکه خب ارتباط نمیتونن بگیرن. مثلا من یادمه یه مشکل اداری برای حالا کار بیمه پدر من پیش اومده بود، ما نزدیک یک سال فقط میرفتیم میومدیم، من نزدیک بود یه ترم دانشگاهمو از دست بدم، به خاطر اینکه مثلا درس اصلی پنج واحدیم خب صبح بود کلاسش و خب من نمیدونستم قراره درگیر همچین مسئله‌ای بشم با پدرم، و خب پدرم هم وقتی تنهایی میرفت هیچ جواب درستی نمیگرفت از کارکنای اونجا. تو دوران کرونا که مثلا ماسک و اینها هست، خب اینا تنها راه ارتباطیشون لبخونی بود با آدم‌های دیگه، چون همه که اشاره بلد نیستن، و الان که به خاطر وجود ماسک خب خیلی وقتا حرفاشون رو نمیتونن منتقل کنن یا متوجه حرف آدم روبرویشون نمیشن، و خب این یه مقدار همه شرایط رو سخت‌تر میکنه. ولی خب قبل اونم میگم مثلا بارها پیش اومده بود خب من با مامانم مراکز دولتی مختلف رفتم یا جاهای مختلف رفتم، توی سنین کم شاید جاهایی رفتم که هیچ وقت یه بچه رو با خودشون نمیبرن، ولی به خاطر شرایط و مسائل مجبور بودم که مامان رو همراهی کنم یا بابا رو همراهی کنم. شاید اگه توی کتاب درسیایی که به بچه ها آموزش میدم به جای این مسئله نمیدونم چیزای مختلفی که میدم، من هیچ وقت نفهمیدم اون خانوم و آقای هاشمی که ما خوندیم کجای زندگی ما به کارمون اومد واقعا. اگه به جای مثلا همچین داستانهایی که واسه ما میذاشتن، داستانهایی میذاشتن با همچین تمایی که آدمها بتونن زندگی کردن با تمام نقایص آدمهای دیگر رو یاد بگیرن و کنارشون باشن، و به جای دلسوزی و نمیدونم همدردیایی که بیشتر دردناکن تا چیزی که حس کنی واقعا طرف انگار میخواد باهات همدردی کنه، قطعا اگه این چیزها وجود داشت، قطعا اگه مترجم بود، شاید من خیلی جاها لازم نبود والد و پدر مادرم باشم، شاید خیلی جاها احتیاج نبود که به خاطر خیلی مسائل جلوتر از سنم حرکت کنم و خیلی این چیزا. من ناراضی نیستم از زندگیمو، اتفاقا خیلی دوست دارم زندگیمو، ولی خب قطعا یک بچه به خاطر توی قرار گرفتن توی سری شرایط آسیب‌هاش هم می‌بینه، و خب تو نمیتونی برگردی و اون آسیب‌ها رو درست کنی یا خیلی مسائل دیگه. من احساس می‌کنم شاید مثلا فیلم کدا باعث شد آدمای اطراف من یه کوچولو به خودشون اینجوری بشن که واو نیوشا چه جاهایی مثلا چه چیزایی رو تحمل کرده، یا مثلا بیان ازم بپرسن شده برای تو همچین شرایطی پیش بیاد، و من اون لحظه میگم زیاد برای منم پیش اومده، کدا خیلی چیز زیادی رو از زندگی ما به شماها نشون نداد، فقط یه قسمتیش رو نشون داد. ولی من حس میکنم حتی از اون موقع به بعد یه سری از اقوام هم بیشتر نگران و حواس جمع‌تر شدن نسبت به من، و این برام خیلی عجیبه که خب چرا موقعی که باید این کارا رو میکردن یا مثلا حواسشون بیشتر میبوده اونقدر نبوده، و خب این یه جاهای دردناکه، ولی خب یه جاهایی هم من میگم من زندگیم واقعا راضیم، چون من تمام استقلالم رو قطعا از این مسیر رو راهی که اومدم دارم، جلوتر بودنم یا تمام دوست و رفقایی که دارم و تمام چیزایی که دارم رو همیشه تو زندگیم گفتم، من واقعا هرچی تو زندگیم دارم و ندارم از وجود پدر مادرم دارم. من خب مامانم یه کوچولو آدمیه که خیلی معتقده و حالا به نظرم آدمیه که مثلا حالا اعتقاداتش از خیلی ها که میگن ما آدم معتقدیم بیشتره. من یه بار توی یه روزه نشسته بودیم با مامان، بعد خب ماما هیچ وقت متوجه نمیشد این چیزا رو دیگه، فکر میکنم این که دارم میگم یا راهنمایی بودم یا دبیرستان، دقیق یادم نیست. بعد من به طور اتفاقی دیدم انقدر روزه قشنگه و به دلم نشسته، گفتم بیا واسه مامانم اشاره کنم. من تا حالا هیچ وقت ندیده بودم مامانم توی همچین مجلسی، خب پیش میومد مامان بشینه گریه کنه بره تو فاز و حالا هوای خودش، ولی یه چیزی که واسم خیلی جالب بود، من شب گفتم که بیا واسه مامانت اشاره کن. اول اینکه همه داشتن شیش چشمی منو نگاه میکردن که یه طرف، چون از این مراسمایی بود که مثلا تو شهرستانه فکر میکنم شمال بودیم اگه اشتباه نکنم داشت اتفاق میافتاد، خب واسه شون اصلا چیز عجیبی بود این اتفاق قطعا، ولی من گفتم که اب نداره، ول کن بقیه رو، واسه مامانت اشاره کن، بذار مامانت هم لذت ببره، تو که داری لذت میبری از چیزی که داری میشنوی. و من هیچ وقت یادم نمیره، من وقتی شروع کردم به اشاره کردن، مامانم یه جوری عشق میریخت و اصلا حالش یه جوری بود که واقعا میشد حالش اون لحظه خرید. و من خیلی، یکی از تاثیرگذارترین قسمتایی که از اشاره کردن شاید تو زندگیم و تو ذهنم دارم این اتفاق بوده.
یه سری فکر میکنن که ناشنوایان نیاز به دسترس پذیری ندارن، اما اگه یه ناشنوا بخواد با اورژانس یا آتش نشانی یا پلیس 110 ارتباط بگیره باید چیکار کنه؟
تو میگم ما مثلا تو ایران شرایطی رو نداشتیم که مثلا خب اگه خدای نکرده پدرم اتفاقی براش بیفته، خب چجوری میخواد زنگ بزنه 115 بیاد مثلا ببردش، یا مثلا چه میدونم جای آتیش بگیره، یه اتفاق اینجوری بیفته دیگه. به هر حال اتفاق دیگه، تو نمیتونی بگی که پیش نمیاد. و من بیشتر نگرانیام شاید واسه اینه، وگرنه اینجوریه که میدونم اگه اینا هم تنها زندگی کنن از پس خودشون در میان، هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیشه و چه بسا شاید اصلا راحت‌ترم زندگی کنم و هی دغدغه منو نداشته باشم. مراکز اول از همه درمانی واجب‌ترین چیز ممکنه، چون خب فرد ناشنوا شاید نتونه درست به دکتر بگه که دقیقاً مشکلش چیه یا مسائل این چنینی، به خصوص الان که اوضاع کرونا هم هست و نمیدونم تا بخوای ماسکتو در بیاری دکتره میخواد چهار تا چیز بگه و نمیدونم بگه ماسکتو بزن نزن اینجوری اونجوری. متاسفانه این شرایط هم هست، ولی خب قطعا مترجم اگر حضور داشته باشه خیلی زندگیشون راحت تر میگذره توی جامعه حداقل. و اگه فرهنگ سازی هم بشه خب قطعا از اون ور این دلسوزی ها و ترحم های الکی آزاردهنده نمیشه، چه واسه خودشون چه برای خانواده هاشون.
پدر محمد و برادرش ناشنوا هستند و مادرش مترجم ناشنوایان. تو اقوام درجه یک محمد هم آدمای ناشنوای زیادی وجود دارن.
ما از بس ناشنوا زیاده توی خانوادمون، ما واسه همین از بچگی واسه من طبیعی بود، یه جوری که انگار محیط بیرون واسه من غیر طبیعیه و خیلی مثلا عادی بود، نرمال بود این حالت، چون برادرم، پدرم، داییم، عمم، شوهرعمم، پسرعمم و همه ما خانواده ناشنوا بودیم و محیط بیرون واسه من غیر طبیعی، واسه همین واسه من خیلی نرمال بود. اصلا هیچ موردی نبود که مثلا بگم پدر من چرا با بقیه فرق میکنه. عادت کردم با ناشنواها ارتباط برقرار کنم، واسه همین ارتباط برقرار کردنم از طریق حرف زدن خیلی واسم سخت بود. عادت کرده بودم که با ناشنواها از مثلا استارت شروع ارتباط برقرار کردنم با ناشنواها باشه و هنوز که هنوزم همینطوری هم، خیلی سخت با شنواها ارتباط برقرار میکنم، بیشتر تو محیط بیرون ساکتم و اگر ناشنوایی ببینم خیلی خوشحال میشدم بیشتر با اون حرف بزنم. مادرم ما رو عادت داده بود که این خیلی طبیعیه و باید دفاع کنید از این وضعیت. میگم از همون بچگی عادت کردم که این وضعیت پدر من طبیعیه، وضعیت بقیه غیر طبیعیه. هر کی هم مثلا مشکلی داشت حالا یا زیاد براش توضیح نمیدادم یا ارتباط برقرار نمیکردم، ولی میگم وضعیت پدر من به نظرم نرمال بود تا وضعیت بقیه، واسه همین زیاد مشکلی با این قضیه نداشتم. توی مدرسه بیشتر اتفاق افتاد که مثلا پدرم، اکثرا مادرم رو میبردم برای حالا اگر کاری دارن توی مدرسه، ولی اگه پدرم میبردم خیلی برای بقیه جالب بود، ندیده بودن تا حالا مثلا ناشنوا. و بیشتر این که حالا مثلا پیگیر درس و مثلا وظیفه درسی من بشن پیگیر پدرم بودن که چرا به این صورته، مثلا ناشنوا چجوری هست هستن، چجوری ارتباط برقرار میکنی، اصلا مگه داریم یه همچین چیزی، شغلشون چیه، چون پدر منم آتش نشان بود، میفرسیدن اصلا مگه میشه آدم آتش نشان باشه ناشنوا باشه و خیلی سوالای دیگه که منم توضیح میدادم. مثلا منم خیلی جالب بود که مثلا برای بقیه سواله و توضیح میدادم، خیلی زیاد اذیت نمیشدم و خیلی راحت براشون ریلکس توضیح میدادم.
از محمد پرسیدم پدرش چطور تونست آتش نشان بشه.
حریق نبوده، قسمت تجهیزات بوده، قسمت پشتیبانی آتش نشانی بوده و قسمتی که برای حریق وسایل آماده میکنن، مثل کپسولای آتش نشانی، مثل غیره اینا، که برای قسمت حریق وسایلشون رو آماده میکنن که حریق حق وقت که میخواد بره برای عملیات آماده باشه. زمانی که استخدام میشد حدود 40 سال پیش این مشکلی نداشتن و پدرم و چند نفر دیگر ناشنوا استخدام شدن که توی قسمت پشتیبانی، ولی قسمت حریق نمیرفتن چون نیاز به صدای آژیر داشتن و نمیتونستن عملیات برن. بله همین الانش هم برادر من که میخوایم هر جای استخدامش کنیم، هیچ جا استخدام، یعنی ما همه جای همه ادارات رفتیم استخدامش نکردن. ولی میگم زمان قدیم مثل اینکه خیلی راحت تر بوده. شما اگر نگاه کنید توی دخانیات یا اداره های دیگه ناشنوا به صورت گروهی استخدام شدن. اون زمان به این صورت بوده که ناشنوا رو حالا استخدام میکردن و پدر منم جزو همونا بوده که حالا یه عده رفتن دخانیات، یه عده اداره های دیگه ای، ولی پدر من حالا اول رفت شرکت واحد، بعد از اونجا دیگه منتقل شد به آتش نشانی. پدرم به همراه چند نفر ناشنوای دیگه.
از محمد پرسیدم که اون هم زبان اشاره رو از همون اول به صورت ناخودآگاه یاد گرفته با توجه به اینکه مادرش شنوا بوده و پدرش ناشنوا.
من حالا از اولش که اشاره بلد نبودم، من با لبخونی صحبت میکردم و خیلی وقتا مثلا صحبت نمیکردم، به مادرم میگفتم به پدرم بگه، یا حالا با برادرم چون سنمون یه خورده نزدیکتر بود لبخونی میکردیم. خیلی سخت بود اوایلش، ولی خب به مرور زمان هی صحبت میکردم متوجه نمیشدم، به مادرم میگفتم، بعد نگاه میکردم مادرم چجوری بهشون میگه و از همین رو دست مادرم نگاه کردن کم کم تونستم مثلا همراه با لبخونی اون اشاره مد نظرم هم بهشون بگم. و میگم به صورت پله‌ای، اوایلش خیلی سخت بود، با پدرم خیلی سال نمیتونستم ارتباط برقرار کنم و کم کم تونستم حالا اشاره رو از رو دست مادرم و رو دست خواهرم یاد بگیرم.
از محمد پرسیدم که پدر و برادرش تو ارتباط برقرار کردن تفاوتی با هم دارن؟
برادر من چون هم ازدواجم کرده همسرش هم ناشنواست، خیلی ولی خودکفاست، یعنی من پدرم تعمیرگاه نمیتونه تنهایی بره، مغازه تنهایی نمیتونه بره، ولی برادر من خیلی از این کارها رو میتونه تنهایی انجام بده چون از اولش دیگه آدم من میرفتم دنبالش به ازی جاها کمکش میکردم، ولی بالاخره همیشه من نیستم، خودش خیلی تنهایی میتونست همه کارها. الان باورتون میشه برادر من از بس تعمیرگاه و جاهای دیگه خودش تنهایی رفته، بعضی جاها من جای گیر میکنم به برادرم میگم اون منو میبره این ور اون ور و با مثلا تعمیرکارهایی که شنوا هستن آشنا میکنه. بیشتر جاها کاغذ همیشه با یه کاغذ خودکار همراهش هست یا با گوشی مینویسه داخل گوشی، بعد اون تعمیرکار یا اون حالا اون فردی که میخواد باش ارتباط برقرار کنه براش مینویسه، انقدر بر هم دیگه مینویسن تا کم کم یه خورده زبون همدیگه رو میفهمن از طریق لبخونی. بعد که حالا من میرم پیش تعمیرکار میگه آقا چجوری باید اینا رو بهش بگم، براشون توضیح میدم، میگم آقا یه خورده باید اون ماسکو بردارید، یه خورده از طریق لبخونی هم صحبت کنید. برادر من لبخونیش فوق العاده است.
محمد میگه اینکه خیلی از مردم نمیدونن ناشنوایان چه جور آدمهایی هستن عجیبه.
هیچ کس یعنی نمیدونه مثلا به چه صورته، انگار یه موجود فضایی ان اینا و همیشه واسه شون مثلا عجیبه. یعنی من اکثر جاها که میرم خیلی تعجب میکنن، یعنی یه جایی بود که اصلا میگه آقا شما چجوری دارید ارتباط به زبان اشاره چی هست اصلا، مگه میشه شما با اشاره حرفی زنی ایشون میفهمه؟ گفتم خب این ناشنوا هم یه مثلا یه آدم دیگه مثل بقیه آدم ها، حالا یه مثلا گوششون نمیشتم از طریق زبانش، برای من مشکلی نیست که مثلا اینا نمیدونن و من براشون توضیح بدم، ولی اینکه همه، یعنی من بتونم به جرات بگم 99% نمیدونن ناشنوا اصلا وجود دارن و به چه صورت باشون ارتباط برقرار میکنید و اصلا فکر میکنن ناشنوا نمیتونه رانندگی کنه، ناشنوا نمیتونه بنویسه بخونه، و در صورت اصلا برادر من خیلی بیشتر کارایی داره خیلی از شنواهای دیگه و این که اصلا نمیدونم. میگم من برام مشکلی نیست، توضیح میدم و عادت کردم، ناراحت نمیشم، ولی این که واسه شون عجیب غریبه و همیشه دارن تعجب میکنن بسام جالبه و همیشه من براشون توضیح میدم. مثلا یه تازگیای باتری سازی با برادرم رفتیم، میگفت تو چجوری از طریق گوشی از طریق وب با برادرت داری صحبت میکنی و اون مطالبی که من بهت میگم بهش داری میگی؟ گفتم خب اینا زبان اشاره دارن، بعد لبخونی هم هستش، همه اینا رو کنار هم بذاری اون متوجه میشه. گفت این میتونه بنویسه؟ گفتم آره برادر من دیپلم نجاری داره و خیلی چیزای دیگه براشون توضیح میدادم. میگم این که انقدر تعجب میکنن خیلی واسم جالب بود که اصلا نمیدونن همچین آدمایی هم وجود دارن. یه بار تجربهشو دارم که با پدرم صحبت میکردن بیشتر داد میزدن، گفتن بیشتر داد بزنی متوجه نمیشه، باید اینو با لبخونی کنی، یه خورده مثلا لبخونی باید لباتون با بزرگتر تکون بخوره، با داد زدن مثلا متوجه نمیشن. پایه کار این دو مثلا دو آدم ها رو از هم جدا نگه داشتن، اصلا اینا دنیاشون با هم دیگه فرق کرده، یعنی دنیای ناشنوا و دنیای شنوا کلن فرق کرده، از بس اینا رو دور از هم نگه داشتن، یعنی از پایه از مدرسه به شنواها یاد ندادن که ناشنوایی هم وجود داره، اینا زبانشون هم زبان خاصیه، زبان اشاره است. به وقتی از اول به این جامعه یاد ندادن که همچین آدمه، و همینطور برعکس توی مدارس ناشنوایان وقتی ارتباط برقرار کردن با شنواها را یاد ندادن، اصلا انگار ناشنوایان وقتی وارد دنیای شنواها میشن حتی نوشتنشون حتی حرف زدنشون با هم دیگه فرق میکنه، یعنی خیلی جاها خیلی ساده ترین دستور زبانه نوشتن شنواها را هم ناشنواها متوجه نمیشن، از بس که این دو تا جامعه را از هم دور نگه داشتن. و اگه از همون اول تا حدودی نمیگیم خیلی مثلا عمقی مثلا بهشون یاد میدادن، یه خورده اینا رو با هم دیگه آشنا میکردن، یه درسایی واسه شنوا میذاشتن که این جامعه یه زبان خاصی داره، یه زبان حالا بیس زبانشون رو بهشون یاد میدادن و خیلی خوب میشد، اینجوری انقدر عجیب غریب نمیشد واسه شون، واسه شنواها ناشنواها انقدر عجیب غریب نمیشد که چه جامعه عجیب غریبی هن، چه زبان خاصی دارن، و ارتباط برقرار کردن در حال حاضر خیلی راحت تر میشد، انقدر اینا با هم دیگه غریبه نمیشدن.
مهنوش هم یک کداست و خودش هم مترجم ناشنوایان. پدرش تو سالهای آخر عمرش علاوه بر ناشنوایی نابینا هم شده بود.
آره ببین مثلا یه فردی دادگاه میخواد بره باش، میرم کار ترجمه انجام میدم، مثلا دکتر میخواد بره باش، دکتر میرم، یا مثلا مراسم بله برون، خواستگاری، عقد، عروسی، اینجور جا رو میرم، و حتی ارگان ها، سازمان ها، یعنی فقط ناشنوا ها نیست، مثلا یه مراسمی هست، یه سازمانی یه مراسمی گرفته که توش مثلا دوتا ناشنوا امکان داره باشه و اونها مترجم درخواست میدن و ما هم میریم کار ترجمه رو انجام میدیم. خب برادرام هم با مامان بابام مثلا با اشاره صحبت میکردن و ما هم باید با اشاره صحبت کنیم، اصلا یه چیز انگار ناخودآگاه. من یه مثالی هم بخوام بزنم، الان برادرم که ازدواج کرده دو تا فرزند داره، فرزندای برادرم یکیشون 6 سالشه یکیشون 3 سالشه، اصلا کسی به اینا نگفته که مادر بزرگ شما ناشنواست و توضیح ندادن، ولی این بچه‌ها هر وقت میخوان با مامان من صحبت کنن کاملا صداشون رو قطع میکنن و با دستشون صحبت میکنن، یعنی میدونی انگار دیفالت میشه، نمیدونم اما چه حسیه، دقیقا انقدر برای خودم هیجان انگیزه که اینا چجوری متوجه میشن که با من دارن صحبت میکنن، صدا داره صحبت کردنشون، ولی با مامانم میخوان حرف بزنن کاملا صداشون رو قطع میکنن و از دستاشون استفاده میکنن. ببینید پدر من بیماری آب مروارید رو داشتن، منطقه دلیل این که خب پیگیری نکردن و پشت گوش انداختن، بیماریشون تبدیل به آب سیاه شد، یعنی اصطلاح میگن گلوکوم، و فشار چشمشون خیلی بالا پایی میشد، بنابراین مجبور میشدن که جراحی انجام بدن، حالا اون زمان لیزر و اینا هم که نبود. بعد هر کدوم از چشمای پدرم 10 بار جراحی شد، متاسفانه بینایی یکی از چشمشون رو کامل از دست دادن و یکی دیگه از چشمشون حدود 10% بینایی داشت که خب اینا خیلی کم من بود و کم کم تقریبا میشه گفت نابینا دیگه، مثلا دیگه نمیتونست تنها خودش بره بیرون، یا مثلا همیشه خرید میرفت یا پیاده روی اینا میرفت، دیگه نمیتونست انجام بده و چون نقشه خونه رو از قبل تو ذهن داشت فقط تو خونه راحت بود میتونست رفت آمد کنه، ولی برای بیرون رفتن همیشه ماها باید همراهش میبودیم. یکم خب سخت بود دیگه، هم نمیشنید هم که نمیدید، یه ذره اواخر عمرش به مشکل خورده بودیم و همه هم براشون جالبه، خب زبان اشاره به دیدن احتیاج داره دیگه، ولی اصلا فردی که نبینه چه جوری مثلا میشه باشه ارتباط برقرار کرد؟ ما این کار رو میکردیم، مثلا چجوری بگم الان با اشاره باید بگم، مثلا برای غذا خوردن ما اشاره به لبمون میکنیم دیگه، دستامون رو جمع، انگشتانمون رو جمع میکنیم به لبمون میزنیم، یعنی مثلا غذا بخوریم، این حرکت رو روی لب خودش انجام میدادیم که مثلا الان وقت غذا خوردنه بیا، یا خیلی از موارد دیگه مجبور میشدیم آروم خیلی آروم روی کف دستش بنویسیم، مثلا اگه یک فردی وارد خونه میشد مثلا میخواستیم بگیم که این فلانی، خیلی آروم روی دستش مینوشتیم که متوجه شه، مثلا میگم حالا مهدی مثلا اومد، مثلا این کلمه رو متوجه بشه.
مهنوش میگه ناشنوایی معلولیتیه که دیده نمیشه و به خاطر همین دیده نشدن آدم ها هم کمتر جدی میگیرنش.
ناشنوایی متاسفانه یک نوع معلولیتی که دیده نمیشه و از طرف ارگان و سازمان ها هم همیشه همین مشکل رو ما داریم که خب حالا فقط نمیشنوه دیگه، برو خدا رو شکر کن که تنت سالمه، ولی در صورتی که خب بالاخره اون این فرد هم داره یک نوع معلولیت هستش و احتیاج به دسترس پذیری و مناسب سازی داره. مثلا برای نمونه من بهتون مثال بزنم، ما توی جلسه ای که بودیم این مثلا بهش اشاره کردیم که مثلا فضای پارک برای کودکان میخواستن درست کنن، بعد اصلا بهشون به این به ذهنشون نرسیده بود که برای فرد افراد ناشنوا هم بعد مناسب سازی بشه و همش میگفتن مثلا چی، و ما هم مثلا میگفتیم که فکر کنید زلزله بیاد یا اصلا یه مشکلی پیش بیاد، آتش سوزی بشه، آژیر میکشن دیگه، درسته؟ ولی فرد ناشنوا نمیشنوه و این مناسب سازی دسترس پذیری باید با نور باشه، یعنی این علائم با نور باید برای ناشنواها باشه، یا یعنی اینکه تابلوی راهنما حتما حتما با فلش برای فرد ناشنوا باشه، چون که مترجم که همیشه در اختیارش نیست که مثلا بخواد بپرسه آقا بوفتون کجاست، سرویس بهداشتیتون کجاست، نه اینکه مثلا به فاصله چند متر، خب تو پارک ها هست این تابلو اعلانات، ولی ما میخواستیم که بیشتر باشه این تابلوها که مثلا فرد ناشنوا هی نخواد از کسی بپرسه، با دیدن این تابلوها و جهتهای درست متوجه شه که حالا اون جایی که میخواد بره کجا باید بره، یا مثلا توی هتل ها هم حتی ما اتاق برای معلولین مثل ناشنوایی هم نداریم، دقیقا همین مشکلی مثل آتش سوزی، مثل زلزله، فردی که ناشنواست تو هتل خوابیده یا تختش ویبره داشته باشه یا چراغ رنگی داشته باشه برای اطلاع رسانی بهش. زمین دنیا به فکر خیلی ها شاید نرسه این موضوع، ولی خب این جزئی از دسترس پذیریه. مثلا الان شرکت اپراتور ایرانسل این خدمات رو فراهم کرده، پشتیبانی تصویری برای افراد ناشنوا رو اندازی کرده، یعنی مثلا چند بستتون به مشکل میخوره، اینترنتتون زود تموم میشه، دیدین ما افراد شنوا خودمون تماس میگیریم پشتیبانی صحبت میکنیم دیگه، اپراتور ایرانسل این خدمات رو برای افراد ناشنوا گشته و اونجا مترجم استخدام کرده که افراد ناشنوا بتونن تماس بگیرن مثلا راجع به مشکلاتی که راجع به بستشون یا اینترنتشون دارن بپرسن، و این به نظر من یه قدم خیلی خوبی بود برای اینکه بقیه ارگان‌ها هم بتونن این راهو ادامه بدن، ولی متاسفانه خیلی استقبال نشد. میدونین حالا من نمیگم واجب نیست، اینم جزء یه خدماتی بود که واقعا ما خیلی ذوق کردیم روز افتتاحش که اونجا بودیم، ولی مثلا اورژانس و آتش نشانی فکر می‌کنم این خیلی واجب تریه برای ناشنواها، البته که الان برای آره هنوز وجود نداره، ولی برای پلیس 110 امکان چیز گذاشتن، چت ولی به نظر من این هم باز یکم ایراد داره، به خاطر اینکه افراد ناشنوا دایره لغات کمی دارن و دستور زبان خاص خودشونو دارن. بنابراین حالا اون لحظه که فکر کنین حالا خود ما که شنواییم و اینقدر صحبت کردنمون درسته، موقعی که به مشکل میخوریم یا استراب دادیم، دیدین که دیگه بخوای یه چیزی رو تایپ کنی یه ذره برات سخت، حالا چه برسه که فرد ناشنوا باشه. و به نظر من تماس تصویری برای اورژانس، آتش نشانی و پلیس 110 خیلی خیلی ضروریه تا حالا حالت چت آنلاین باشه.
از مهنوش پرسیدم که آیا زبان اشاره استاندارد استفاده میکنه وقتی کار ترجمه میکنه یا زبان اشاره طبیعی یا به اصطلاح ایرانی؟
من زبان اشاره ایرانی رو استفاده میکنم، یعنی همون زبانی که پدرم و دارم باهاش صحبت کردم. فکر میکنم تو مسابقه قبلی هم دستتون اومده باشه، من میگن که دو تا زبان داریم، زبان اشاره ایرانی طبیعی، زبان اشاره استاندارد. زبان اشاره استاندارد خب به نظر من خیلی زبان خشک و رسمیه، توش حالت نداره، چشم ابرو هیچ حرکتی نداره و خیلی خشک و رسمیه و خیلی از ناشنوا هم نمونهش مثل مادر خود من متوجه اون اشاره نمیشن. مثلا کلمات برای کلمات اشاره جدیدی رو گذاشتن که خب متاسفانه ناشنوا متوجه نمیشن. من خودم زبان اشاره ایرانی، همون اشاره طبیعی که با حالت اخم و اخم مذارم دونید چه، مثلا یه چیزی رو میخوام به صورت عصبانی بگم، آره حالت صورت هم عوض میشه، آره، که مثلا طرف متوجه شه، چون فقط زبان اشاره نیست که مثلا میتونی با این ناشنوا ارتباط برقرار کنی، زبان اشاره از لبخانیه و حالت صورت و بدنه، این ستا خیلی مهمه تو زبان اشاره. بله بله متاسفانه و خیلی هم داریم پیگیری میکنیم، حالا چه مؤسسه ما که انجمن باشه چه مؤسسات دیگه، نمیخوام فقط بگم ما، همه مؤسسات خیلی دارن تلاش میکنن، ولی متاسفانه نمیدونم چه سیاستی هست پشت پرده که واقعا به هیچ نتیجه ای نمیرسیم. ولی خب حالا ما که خسته نمیشیم، همچنان داریم اعتراضاتمون رو ادامه میدیم که حالا اگه داره هزینه ای میشه، وقتی هم گذاشته میشه، کسی بیاد مترجم بشه یا حالا همون کسی که مترجم هست ازش بخوان که با خود زبان اشاره طبیعی ایرانی که بیشتر ناشنوا باهاش صحبت میکنن اشاره کنه، که همه لذت، یعنی فکر میکنن که حالا یه زبانی هست دیگه میدونید، ولی در صورتی که سعی باید این زبان به حالت رسمی شناخته بشه، تکلیف این زبان روشن شه و دیگه تا الان هرچی به قول گفتنی مسخره بازی بوده جمع بشه و یه حالت رسمی پیدا کنه، هم واسه آموزش پرورش، هم برای صدا و سیما، هم برای استخدام مترجما و تربیت مترجما. تا این زبان به رسمیت شناخته نشه، ما این مشکلاتمون همچنان ادامه داره. به رسمیت شناخته نمیشه چون دولت اگه بخواد به رسمیت بشناسونه این زبان رو، کلی مسئولیت و بار میاد رو دوشش و فکر میکنم اینا همه نتیجه اینه که خب حالا اینا به رسمیت نشناسیم که اون مسئولیت ها رو نخوان داشته باشیم. برای مثال وقتی زبان اشاره به رسمیت شناخته میشه، دولت موظفه در بیمارستان، در دادگاه، در اداره آگاهی، در اداره هایی مثل شهرداری مترجم استخدام کنه. خب اینا هزینه داره. وقتی این زبان رو به رسمیت بشناسه، حتما باید برای تلویزیون و برنامه تلویزیونی زیرنویس و مترجم داشته باشن. خب اینا همه هزینه داره. من فکر میکنم دلیلش اینه.
زهرا پدر و مادر ناشنوا داره و خودش و خواهرش کاشت حلزون انجام دادن. از مهسا که صداش رو به عنوان راوی اول شنیدید، خواستم در مورد این کاشت حلزون بهم توضیح بده.
ببین کاشت حلزون حالا از 20 سال گذشته تا الان کلی رشد کرده تکنولوژیش، ولی در کل نه درمان نیستش و هیچ وقت یک آدم ناشنوا شنوا نمیشه، به خاطر اینکه به محض اینکه این دستگاه خاموش بشه یا از گوشش در بیاره دوباره همین مسئله ناشنوایی براش وجود داره. و اینکه حالا تو کاشت حلزون واقعا نحوه شنیدن ها دقیقا همون جوری نیستش که با یه گوشه شنوا میشه شنید، کانال هایی که صدایی که دریافت میشه خیلی محدود هستش و من خیلی واقعا دلم کبابه واسه بچه هایی که مثلا توی کودکی کاشت شدن و خانواده اینو نمیدونه که مثلا مثل من نمیشنوه، و فشار زیادی به بچه وارد میکنه و بچه هم نمیتونه اصلا خب تجربه نداشته که گوش شنوا چجوری میشنوه که بخواد توضیح بده بابا مثلا اینجوری فرق داره، فکر میکنه همین شنوایی است و بچه مجبور بوده همه این فشارها رو تحمل کنه و از خودش انتظارات بالایی داشته باشه. کاشتم کلن برای همه نیستش، بیشتر برای کسایی که در واقع بحث حلزون گوششون مشکل داشته باشه و هر کسی هم هر ناشنوایی هم نمیتونه کاش بکنه، ولی خیلی تعداد زیادی در واقع مشمول کاش میشن و کاش روی همه جواب نمیده. بعضی ها همچنان هویت ناشنوایی توشون شکل گرفته. من دوستای خیلی زیادی دارم که کاشت حلزون شدن از کودکی تا مثلا بزرگسالی، این ممنوعیت ارتباط با ناشنوا از طرف والدینشون وجود داشته، مثلا میگفتن که ناشنوا خوب نیستن، باشون در ارتباط نباش، دوستای شنوا فقط داشته باش. بعد به محض این که مثلا به سن استقلال میرسن، حالا مثلا بعضی ها تو 22 سالگی یا مثلا از کشور که خارج میشن، اولین کاری میکنن خیلی برام جالبه اینه که سمک رو کلا میذارن کنار. و اصلا یکی از دوستای من که اصلا رفت با یه ناشنوای خارجی هم ازدواج کرد، یعنی قشنگ کاملا اینطوری بود که من همیشه دوست داشتم با ناشنوا باشم، من همیشه ناشنوا هستم، حالا اینکه الان به سختی دارم حرف میزنم یا میشنوم واقعی نیست، برای من نیست.
زهرا هم همونطور که گفتم کاشت حلزون انجام داده و ازش توقع میرفته که مثل آدمای دیگه بشنوه و واسطه ی والدینش با دیگران باشه.
چند سال پیش ما یه جایی داشتیم برمیگشتیم، رفته بودیم مسافرت، داشتیم برمیگشتیم انزلی، بعد نصف شب بود که ما تصادف کردیم با یه ماشین کامیونی، بعد ما هممون توی ماشین بودیم، هممون آسیب دیدیم، خواهرم که بیشتر از همه آسیب دید، منم که نمیدونم اینقدر که محکم برخورد کرده بودیم با ماشین جلوی که کامیون داشت میومد، من سمکم از گوشم افتاد زیر ماشین، یعنی پایین ماشین، بعد ماشینم که خب خیلی مچاله شده بود. مامان من فقط میگفت زنگ بزن به آمبولانس، زنگ بزن به آمبولانس، بعد من فقط دنبال سمکم بودم که اونو پیدا کنم، من با چه جوری زنگ بزنم به آمبولانس، اینقدر دنبال سمکم گشتم، اینقدر استرس داشتم که نکنه به خاطر اینکه من دیر زنگ بزنم به آمبولانس یه بلای سر خواهرم بیاد یا یه بلای سر مثلا بابام و مامانم بیاد. مثلا اون موقع شرط اضطراری من همش دنبال سمکم بودم که اونو پیداش کنم که فقط بتونم یه زنگ بزنم، که خوشبختانه من حالا تا پیدا کنم و بدانم تو گوشم دیدم که اون کسی که با ما آمده بود مسافرت یه دوست خانوادگی بود، اون دخترش زنگ زده بود بهش. این تجربه رو ما داشتیم توی بیمارستان، ما خیلی واقعا خیلی سختی کشیدیم. اون دوستمون هم که میگم دخترش هم شنواست، یعنی ما باباش مثل ما بابای من، ما بابای خودم ناشنوا بودن، دوست خانوادگی بودن اینا. دخترش خب خیلی بچه بود، سنش کم بود، کمتر از من بود، کار خاصی نمیتونست بکنه، خیلی ترسیده بود، بعد تو بیمارستان هیچ کاری نمیتونست بکنه. بعد شما فکر کنی که من با اون بدنیتی که پاهم شکسته بود، گردنم رگ به رگ شده بود، داشتم کارهای مثلا مایده رو انجام میدادم، این رفت مثلا برای بخیه، حالا بابام باید میرفت سی تی اسکن، کارهای اون رو انجام دادم که بره سی تی اسکن، بعد اومدم کارهای مامان، مامانم دستش کلن در رفته بود، کارهای اون رو انجام دادم که این بره برای نوبت ام‌آر‌آی. بعد من اومدم نشستم، بعد این دکتر اومد گفت خب الان تو همه این کارا اینا انجام دادی خودت چی پس؟ گفتم من خودم نمیدونم چه دردم، اصلا هیچی نمیفهمم، بدنم بی‌حس شده. بعد گفت یه دونه چک کنم، بعد دید گفت اصلا وضعیت پاهات خیلی خراب شده، تو چجوری این همه داشتی بودو بودو میکردی؟ بعد من اونجا بودم گفتم یعنی واقعا گفتم لعنت به این جامعه، چرا تو یه دونه بیمارستان یه دونه مترجم نیست؟ کاش بود، من به خودم میرسیدم، خب کاش بود کارای همه اونو رامینداخت چقدر خوب میشد. این موضوع خیلی چیزه ناراحت کننده است، هر وقت به اون فکر میکنم اصلا خیلی برم میریزه، میگم چرا تو بیمارستان جایی که خب طبیعتا ناشنوا زیاد میره اونجا، اصلا نه فقط مردم زیاد میره اونجا، از بین این مردم ها مطمئن باشیم ناشنوا هم وجود داره، ناشنوا نتونه کارشو را بنداده، نتونه دردشو بگه، خیلی اصلا بده.
زهرا میگه که دخالت دیگران در نحوه تربیتی که پدر و مادرش داشتن آزاردهنده بوده براش.
خانواده های درجه یک هستن که اینا مثلا میان آروم در گوش من میگن که خب مامان بابات ناشنواز نمیتونن بهت بگن راهنمایی کنن، از من بشنو بذار من بهت بگم تو چیکار کنی، تو فکر کن من مامانتم، فکر کن من جای باباتم. این خیلی منو اذیت میکرد. بعد همش احساس کردم یعنی مامان من نمیفهمن، نمیتونن تصمیم بگیرن. چرا؟ چون ناشنوا چه رفتی داره؟ من حتی سر مسائل نمیدونم انتخاب رشته، مسائل ازدواج، اخیراً تازه ازدواج کردم، سر همین مسائل میدین چقدر اذیت شدم سر این موضوع که میگفتن خب ما بابات ناشنواست، بده ما بهت بگیم تو چیکار کنی، بده ما بهت بگیم که راه درست چیه. این آره خیلی منو اذیت میکرد، همش میگفتم بابا به شما چه ربطی داره. حالا دلیل نمیشه که چون ما بابای من ناشنوان نمیتونن تصمیم بگیرن، نمیتونن منو بزرگ کنن. منم هیچ وقت به روی مام بابام نمی آوردم، نمی گفتم مثلا فلان این حرفا رو به من زده، منم عصبانی شدم. و فکر می کنم که اگر هم بهشون بگم اونا تایید می کنن کار اونا رو، یعنی خودشون هم اینو قبول دارن که ما ناشنواییم، نمی تونیم تو رو اونجوری که باید خوب تربیت کنیم یا اونجوری که باید راه درست رو بهت نشون بدیم نمی تونیم بدیم، بذار اونا بهت بگن. مطمئنم که اینا اینجوری میگن. یعنی من همیشه میگم من مام بابای من واقعا درسته که ناشنوا بودم، مثلا بابای من خب سطح تحصیلیش خیلی پایین بود، تا کلاس 5 فقط درس خونده، یعنی تو این مدت که خب ما با هم زندگی کردیم همیشه تصمیم درست گرفته به نظر من، و الان من اینجایی که هستم، من کسی که هستم، خب اینا به لطف مام بابام دیگه، به کسایی دیگه که نبودن.
زهرا میگه که توی بچگی زیاد تو دستشویی و حموم گیر کرده.
یکی از بلندترین مشکلاتی که ما بچه هایی که با اون ناشنواست یه خونه داریم گیر کردن دشوی همومه. کافیه گیر کنیم تا شب اونجا گیر میکنیم، هر چقدر در میزنیم اینا متوجه نمیشن، اینا حواسشون نبوده در دشوی رو قفل میکنن، فکر میکنن کسی داخلش، یا هموم رو قفل میکنن، چرا خاموش میکنن، تمام میره دیگه، میره به کاراش میرسه، نمیدونم غروب میشه باز اینا هیچی. در شب که میشه میخوام خودشون میخوام برن دشتی، یا همون میگن این شما اینجا بودی. من یه بار این اتفاق برام افتاده بود، بچه بودم، خیلی بچه بودم، بعد ترسیده بودم، مجبور شدم که این درمون که شیشه ای بود اون در رو بشکنم کلن شیشه رو. بعدا اون دیگه برام عادی شد دیگه، گفتم حالا هرچقدر داد بزنم اینا متوجه نمیشن که میشستم برای خودم همونجا تا اونا خودشون یادشون بیان که زهرا اینجاست.
زهرا ازدواج کرده و از اینکه والدینش رو تنها بذاره میترسیده.
ببینید الان در حال حاضر من ازدواج کردم، از شهر خودم اومدم تبریز، خب یعنی عملا من مام بابام خیلی دور شده، تنها همه دغدغم اینه که الان اونا بدون من دارن چی کار میکنن، آیا میتونن نمیتونن، نکنه یه جایی کنن بعد من اونجا نباشم بهشون سخت میگذره. اوایلش خیلی این موضوع داشت من رو اذیت میکرد، بعد همش دم به دقیقا زنگ میزدم میگفتم اوکی مشکلی نداری، کار خاصی نداری. بعد ولی الان مامان من خودش به من میگه که زهرا، من همیشه فکر میکردم اگه زهرا نباشه ما نمیتونیم مثلا زندگی کنیم، چون همه کارها من همه حتی تصمیمات مهم رو با تو در میون می‌داشتیم، تو به ما میگفتیم که مثلا چیکار کنیم چیکار نکنیم، ولی الان می‌بینیم که نه ما خیلی از پس خودمون برمیایم. چرا ما اون این همه مدت فکر می‌کردیم که اگه تو رو به خودمون نبریم راهمون راه نمی‌افته، ولی الان تازه به این فکر می‌کنیم که کاش اون همه سال رو اینقدر اهمیت نمی‌کردیم، اینقدر تو رو به خودمون این بر اون نمی‌بردیم. میدونی الان چون شرط اینجوری که اونا دیگه واقعا مجبورن که خودشون تنهایی هست پس خودشون بر میان و میبینن که خیلی راحت بر میان، یعنی یه جورایی درست راحت بر نمیاد نسبت به آدم های دیگه، بعد یکم بیشتر تلاش کنن ولی خب به اون نتیجه میرسن دیگه. بعد قضیه تلندیون ها اینا میگه دیگه خوشبختانه الان توی سایت های نمیدونم نماوا و مترجم ناشنوایان گذاشتن، خیلی راحت میتونن دسترسی داشته باشن، فیلماشون رو نگاه میکنن. یکم اینجوری که به من گفتن از نظر ذهنی خیلی آرومتر شدن، ولی هنوزم همیشه نگرانم، میگم خب این همه سالها با هم زندگی کردیم به من عادت میکنن دیگه، منم بهشون عادت کردم، ولی خب دیگه خواهش نمیشد دیگه باید عادت کنیم به این وضعیت.
سناس هم پدر مادر ناشنوایی داره که ناشنوایی هیچ کدوم ژنتیکی نبوده. این ژنتیکی نبودن ناشنوایی تو بعضی خانواده باعث میشه که نیازهای بچه ناشنوا درک نشه یا دیگران ندونن که چطور باید با یه ناشنوا ارتباط بگیرن.
ما با دوستایی رفت آمد داشتیم، با اطرافیانی رفت آمد داشتیم که پدر مادر ناشنوا به بچه ها مثل ما شنوا بودن. دوستامون هم اونا بودن، پدر مادرها عین هم بودن. خانواده ها که خب به طب میپذیرن دیگه همه چی رو، دیگه راحتن با بچه های خودشون، این منظورم پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه خاله، عمونا، اینا اوکی بودن. اما یه درجه فامیل درجه دو که میشد دیگه این اتفاق نمی افتاد. مثلا خاله های مامان، دختر خاله های مامان، پسر عموهای بابا، عموهای بابا، اینا دیگه ما جزء اولویت‌هاشون نبودیم که با ما رفت آمد کنن. این یه تفاوتی بود که حالا الان یادم اومد که بین مثلا ما با بقیه بود. مثلا اگر خونه عمه من میرفتن ایدیدنی، مثلا یه فامیلی میرفت خونه ما شاید نمی اومدن. و همیشه این برای ما سوال بود که چرا مثلا نمیان، چطور خونه عمه میرن چطور خونه ما نمیان، یا مثلا دختر خاله های مثلا مامان من چرا خونه خالم میرن خونه ما نمیان، رفت آمد نداریم با هم. و همین مسئله باعث شده که الان بعد از مرور زمان دیگه اصلا ما با هیچ کدومشون هیچ رفت آمد و رابطه‌ای نداریم، فقط با همین درجه یک. درست خب ارتباط برقرار نمی‌شد، خب نمیتونستن با هم هم کلام بشن، صحبتی مثلا نداشتن با هم دیگه که بخوان راجبش حرف بزنن، اونا نمیتونستن انتقال بدن درست و به تپ در مادر من نمیتونستن درست منظورشون رو برسونن، اصلا متوجه نمیشدن که اونا چی میگن. و اینکه خب به خودشون هم خیلی سختی نمیدادن که حالا بخوان یا شمرده تر آروم تر با لبخونی صحبت بکنن دیگه. کم کم این وقتی خب ارتباط کلامی نباشه مسلما ارتباط ها هم کم میشه دیگه. و تا یه حدی مثلا ما میتونستیم اینو مدیریت کنیم، مثلا تو جمع قرار می گرفتیم و صحبت ها رو انتقال می دادیم، ولی خب همیشه چیز مطلوبی از آب در نمی اومد. بیرون این اتفاق زیاد می افتاد، مثلا فروشنده ها، یا مثلا بیرون بودیم رهگذر خیلی می شد که وای می سادن نگاه می کردن، من از این وای سادن نگاه کردن خوشم نمی اومد. مثلا می رفتیم تو خیابون تو پارک جایی بعد وای می سادن خیلی مثل تماشاچی نگاه میکنن. این اتفاقا الان نمیفته خوشبختانه. قدیما تو سن ما بیشتر اتفاق میافتاد، چون خب نبود، مردم نمیدیدن، مثلا این رسانه ها خیلی محدود بود. ولی الان دیگه همه آشنایی دارن، یکی با اشاره حرف میزنه همه میفهمن که ناشنواه. ولی اون موقع ها کسی که با اشاره حرف میزد اصلا همه فکر میکردن، خیلی فکر میکردن اصلا اینا خارجی هن. شروع میکردن باشون انگلیسی حرف زدن، یه سری فروشنده ها مثلا اینا شروع که انگلیسی حرف زدن، بعد من مثلا میگفتم ما مثلا خارجی نیستیم، ما مثلا اینا ناشنوان. یا مثلا بعضی موقع یه سری آدمایی بودن که خب نظر فرهنگی خیلی معلوم بود که سطح پایین هستن، میخندیدن، ادا در می آوردن. خب ناشنواها بالاخره یه سری آواهاشون متفاوته، آواهاشون یه سری حالا یه بعضی بلنده، بعضی ناخوشاینده، بعضی خیلی آوای عجیب غریبی دارن از نظر بقیه. بعد اونا مثلا مسخره میکردن و من هم ناراحت میشدم، خیلی موقع ها گریم میکردم از این برخوردی که داشتم. ولی بعد خب یادم میافت دیگه، مامانم اینا یه کاری میکردن که فراموش کنم. خیلی براشون سواله که چطور ما ناشنوا نشدیم، که خب وقتی توضیح میدادیم که اصلا دلیل نمیشه، که تنها در صورت این اتفاق میفته که اونم بعضن اینکه این ناشنوایی ژنتیکی باشه، و چون ما ژنتیکی پدرمادرمون ناشنوا نیست و خب بچه‌هاشون هم ناشنوا نمیشن. یکی این بود خیلی سوال می‌پرسیدن، یکی این که شما چطور ارتباط برقرار می‌کنی، چجوری حرف می‌زنی، بچه بودی چجوری مثلا گریه می‌کردی، مامانتون چی کار می‌کردن، چجوری به شیر می‌دادن، از این سوالا. و سوال دیگه‌ای که خیلی می‌پرسیدن این بود که کلاس رفتین مثلا یاد گرفتین زبانشون و این چیزا رو خب خیلی می‌پرسیدن. آره پزشکا که می رفتیم، مخصوصا وقتی که من بچه تر بودم متوجه می شدن که حالا پدرم در ناشنوان، خیلی خب با صبوری هم برخورد می کردن، شمرده تر می گفتن، خیلی موقع اگر لازم بود چیزی رو یادداشت کنن یادداشت می کردن. ولی الان من بیشتر با پزشکایی مواجه می شم که همکاری نمی کنن تا قدیما. مثلا میرم الان میرم مثلا مامانو مثلا ببرم یه جایی سونوگرافی جایی که حالا باید باشم تو کنارش که بخوام منتقل کنم، مثلا بعضی از پزشکایی که هستن عصبانی میشن، مثلا میگن نه برو بیرون مثلا فلان، هست که هست، الان بیشتر برام پیش اومده تا قبلا، و قبلا همچین اتفاقی نمیفت. خیلی موقع ها بعد مجبور میشن دوباره صدا میکنن دیگه، میفهمن که خب نمیشه، یا مثلا مادر من خودش سعی میکنه که ارتباطو برقرار کنه که حالا به جای مثلا بعدی کشیده نشه، چون مثلا میدونه که من حساسم و برخورد میکنم، چون من همه جا میرم توضیح میدم، میگم که حالا این جوریه، شما اگر میخوای ارتباط برقرار کنی بعد ماسک تو، مثلا الان که همه ماسک دارن هر جا میرم من انتظار دارم ماسکا رو در بیارن، شما وظیفتونه که ماسکو در بیارید و صحبت کنید و آرومم صحبت کنید تا اینکه متوجه بشن. خیلی اوکی هم در میارن، خیلی هم استقبال میکنن، خیلی هم نه، میگن ما نمیتون.
ساناز میگه که والدینش متوجه کلام توهین‌آمیز دیگران میشن.
هر اتفاقی که میافتاد همیشه میگفتن، میومدن تعریف میکردن، مثلا اگر جایی رفته بودم مثلا بابام مثلا خرید میرفت مثلا طرف یا فروشنده یا هر کسی دیگه ای، اگر میخندید یا ادا در میآورد مثلا یا من ناراحت میشد مثلا تعریف میکرد، یا برای مامانم همینجور، یا بهش میگفتن شما کرولالی، میومد میگفت طرف مثلا گفته کرولا، یا خیلی موقع ها چون خیلی ها نمیدونن فکر میکنن هر چی با اینا بلندتر حرف بزنن اینا متوجه میشن، چون داد میزنن مثلا این اتفاقا زیاد میافتاد که مثلا بابا میاد میگه مثلا به طرف انقدر داد میزد مثلا همه فکر کنن ما داریم دعوا میکنیم، و در صورتی که مثلا میگم آقا داد نزن، اینا هر چی بلندتر حرف بزنی که چی باعث میشه که بشنوه. اینا از آدم آگاهی مردمه دیگه، اینکه مردم تا یه حد خیلی خیلی ابتدایی بتونن ارتباط برقرار کنن حتی با لبخونی، یعنی اگر مردم این درک برسن که با یه فرد ناشنوا اگر خیلی آروم و شمرده و با لبهای واضح و با صحبت کنی شاید 50% راه رفتی و میتونی دیگه راحت باشون ارتباط برقرار کنی. اونقدر چیز سختی نیست، زبان اشاره بلد بودن نمیخواد، فقط یه ذره تأمل میخواد و اینکه واضح صحبت کنی و اجازه بدی که مثلا مثلا روبروشون وایسی، سرتو پایین نندازی، نیم رخ نباشی، چش تو چشم باشی، بعد اینجور مسائل. یا مثلا اگر تو جایی مثل حالا کارهایی که زیاد پیش میاد مثل بانک و اداره و اینجور جاها اگر همین اتفاق بیفته احتیاج نیست که حتما یه مترجم یا کسی باشه، همون کارمند رو اگر بدونن اگه یه فرد ناشناس اومد فقط کافیه سرشون رو بالا کنن و آروم حرف بزنن دیگه تمومه، چون اونا همش پشت اون شیشه که هستن سرشون هم پایینه و تون 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 حرف میزنن. این فقط همین یه مورد اگر حل بشه دیگه به نظر من هیچ مشکل دیگه ای نیست.
این 41 قسمت رادیو مرز بود. ممنونم که شنیدید. از گروه کلی، گلنوش و کیارش عمرانی هم تشکر میکنم که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن. مرزیه، اردیبهشت 1401.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.